شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. واقعا من ازتون ممنونم. واقعا شما خیلی کمک بزرگی تو زندگی واسه من بودین آقای دکتر.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، راستش من در مورد مشکلی که با همسرم دارم مزاحمتون شدم. من میخواستم اگر امکانات هست شما کمکم کنید. من میترسم که اگر بخوام خودم صحبت کنم یکم زیاده گویی کنم. خوشحال میشم اگر شما از من سوال بپرسین تا من جواب بدم بهتون.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر، من 27 سالمه، همسرم 29 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 7 ساله که ازدواج کردیم.
و صاحب فرزندی هستید یا نه؟
نه آقای دکتر، فرزند نداریم.
شما من بگید هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
آقای دکتر، من حدودا الان 4 سال با هم دیگه اومدیم خارج از ایران اروپا هستیم. من ایران مهندسی خوندم و اینجا سال سوم
تحصیل کردم. صداتون یه دفعه خراب شد. نه نفهم، سال سوم چی هستی؟
پزشکی هستم آقای دکتر.
تلفنتون چرا یه دفعه به هم میرزه؟ کاری میکنید یا کاری نمی کنید اینجوری میشه؟
چون نه آقای دکتر،
جاتون رو لطفاً عوض نکن، چون قبلا اگر هر جا بود اگر تلفن دستی خوب بود. دایی دنو کی درستون تمام میشه عزیز؟
من 3 سال دیگه درستم تمام میشه آقای دکتر.
خب همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
همسرم عمران خوندن و اینجا دانشجو فوق لیسانس هستن و یه مشکلی که دیگه پاشتن اصلی لیسانس خونده بودن و اومدن رو بدن فوق لیسانس میخونن. آقای دکتر، اونقدر هم یعنی پیگیر درس خوندن اینا نیستن.
نه ببینید عزیز، بذارید من برم بذارید مشکل تلفن رو حل کنیم. شما تلفن دستی داری صحبت کنید یا تلفن دیگریست؟
من با
موبایل تماس گرفتم. خب یه جایی برید، چون حرکت اگر میکنید یا میچرخید عزیز صدا برخی از اوقات خوب نیست. اگر میشه یه جایی که اگر خوب بود خدمتتون عرض کردم لطفاً همونجا باشید. حالا به من بگید شما واقعا دلیل اصلی انگیزه و هدفتون برای اومدن به اروپا چه بود؟
آقای طرفی هر دو نفرمون بود، مخصوصا من چون قبل از این که یعنی ایران مهندسی قبول شدم و اصلا داشتم و دوست نداشتم و از همون اول هم خواستم دندون پزشکی بخونم و به این قصد اومدم کل اروپا که دندون پزشکی بخونم و یعنی راه هم پیدا کردم. یعنی واقعا توی این که من راه هم پیدا کردم و قدرت پیدا کردم بتونم امتحان ورودی این دانشگاه قبول شدم واقعا با کمک شما بود. تو من واقعا آقای دکتر احساس میکنم تو یه دنیای خیالی زندگی میکنم و شما منو با واقعیت روبرو کردین.
خب حالا به من بگید در خصوص همسرتون چی؟ چون به نظر میرسه باور شما این است که ایشون که اونجا آمده دل به درس و کار نمیده، درسته؟
بله آقای دکتر، واقعیتش اینه ما خیلی زود ازدواج کردیم. من همسرم اولین دوست پسرم بود و شرایط خونه ما اونقدر خوب نبود، بخاطر اینکه مثلا بابای من میتونم بگم یه آدم مستبد بود و خیلی بکن نکن به من میکرد و من دنبال یه راهی بودم که فرار کنم در بخونه و با شوهرم که اولین دوست پسرم بود سه ماه بیشتر از آشنایی ما نگذشته بود که ازدواج کردیم. و آقای دکتر، من ایران متوجه خیانتاش میشدم در حد چت و اینا و اومدیم اینجا آقای دکتر خیلی بیشتر متوجه این شدم و متوجه شدم شوهر من یعنی اصلا هیچ رابطه خوبی با هم دیگه نداریم. یعنی اصلا دقیقا مثل دو تا همخونه هستیم آقای دکتر.
شما مصحب کنید، شما الان که اونجا هستید اجازه اقامتتون چگونه هست و از نظر مالی چه میکنید؟
آقای دکتر، ما هر دوتا ویزای دانشجویی داریم و خانواده منو ساپورت میکنن و خانواده همسرم همسرمو ساپورت مالی میکنن.
بنابراین هر دوی شما به تنهایی توان اداره کردن زندگی اقتصادیتون دارید. از نظر قانونی هم شما چون دانشجو هستید اونجا قانونی دارید زندگی میکنید، درسته؟
بله آقای دکتر.
خب حالا سوال من این است که من فقط پرسش هستا، چرا با وجودی که انتخاب شاید غلطی بوده، رابطه غلطی بوده و همچنان هست، چرا میخواید با هم باشید و چرا جدا نمیشید و موافقت و مخالفت هر دوی شما برای جدایی چیه؟
آقای دکتر من واقعا دیگه به جای رسیدم نمیخوام ادامه بدم، اما در این مورد اصلا با همسرم صحبت نکردم آقای دکتر. یعنی در مورد این که من میدونم بهم خیانت میکنه اصلا هیچ وقت به روش نیوردم و همه رو تحمل کردم، چون نمیدونم چرا نمیخوام با یه واقعیت رو بروشم که همه اینا رو الان بهش بگم.
ولی اونش مسئله من نیست، بذار جمله رو جوری باز بگم چون من مطلب متوجه هستم. به من بگید اگر بهش بگید بیا جدا بشیم پاسخ ایشون چیه؟
آخه دوستو من اونجوری که فکر میکنم احساس میکنم خیلی هم ناراضی نیست، به خاطر اینکه آقای دکتر من تصمیم گرفتم مثلا غیر مستقیم اومدم بهش گفتم من میخوام انتقالی بگیرم ایران ببینم برخوردش چیه و واقعتا دارم این کار رو انجام میدم، چون واقعا میخوام بکشم از این زندگی بیرون و ترجیح میدم ایران زندگی کنم تا تو اروپا. آقای دکتر خیلی احساس میکنم خوشحال از انتخاب من که من برم ایران زندگی کنم و اروپا بمونه، چون در هر صورت میخواد اروپا بمونه، قصد برگشت به ایران رو نداره.
خب شما چرا اگر شما فکر میکنین میتونین خودتون رو به دانشکده دندانپزشکی ایران منتقل کنین؟
بله آقای دکتر من تمام کارام هم میل خانوادم پیگیر هستن دارن انجام میدن. آقای دکتر من اصلا هیچی در مورد مشکلی که با همسرم داشتم با خانوادم در میون نذاشته بودم که تا اینجا که تصمیم به 100% جدایی گرفتم با خانوادم گفتم و مشکل من دونستم خیلی ناراحت شدن که چطور من این مدت توی این زندگی موندم و این شرایط رو تحمل کردم و تمام کارامو میکنم و دارم من انتقالی میگیرم ایران. فقط میخواستم ببینم آقای دکتر تصمیم من تصمیم درستیه؟
نه ببینید عزیز، شما البته درستش همیشه اینه و تنها رای درستش اینه که 20-30-50 ساعتی با یه تراپیستی کار بکنید و هر دو به این نتیجه برسید که چون نمیخواید عوض بشید یا به هر حال چیزایی هست که نمیتونید کاری براش بکنید و با وجود این با هم سازگاری و توافق ندارید، هر دو با موافقت هم دیگه جدا میشید که جنگ و جدال و مسئله و مشکلی هم نباشه و گرفتاری های بعدی رو به دنبال خودش نداشته باشه. ولی اگر برخی از اوقات موضوع اینقدر روشن است که ازدواج از آغاز غلط بوده، همچنان هم هست، دو طرف هم ناراضی هستن، مشکل و مسئله هم بعد از جدایی تو زندگیشون پیدا نمی کنن و ضمناً الان اروپا هستند و احتمالاً هم شاید ایشون یا شما یا هر دو نخواهید یا فرقی هم نمی کنه که برید پروی روانشناس، خب طبیعی است که میتونید جدا بشید. من اون تصمیم با شماست، ولی باز بذارید برگردم سراغ این موضوع. خانواده شما با اون نگاه و نظری که شما داشتید که به خاطر حالی که در خانه بوده شما از اونجا با یه ازدواج غلط گریختید، چرا فکر میکنید حالا که برگردید و دوباره یه دختر به هر حال جدا شده و مطلقه باشید، فکر کنید پدر مادر شما حالا به شما محیط مناسب و آزادی رو در اختیارتون میذارن که شما میخواید بید اونجا درستون رو بخونید؟
آقای دکتر دقیقا یکی از موضوعی که احساس میکنم مشکل خاندش همینه، به خاطر اینکه آقای دکتر من اولین بار که این موضوع رو مطرح کردم مامانم برخوردش این بود که دقیقا تو برگردیدن شرایط از دوره مجردی شاید بدتر باشه و مثلا گفت تحمل کن تا خود درست تمام بشه بتونی رو پای خودت وایسی و مثلا اجازه ندی کسی تو زندگی دخالت کنه. و آقای دکتر با ما حدودا 4 ماه پیش رفتیم ایران و خانواده من لحظه ایک مثلا چون مشکله ما رو فهمیده بودم من هیچ سخنی یعنی هیچ بحثی نمیگفتم که چه مشکلهایی داریم و چه چیزی هست. آقای دکتر واقعا این دفعه همه یه مشکلهایی که داشتیم و بهشون گفتم و خودشون هم نزدیک یعنی با دقت بیشتری که رابطه ما رو دیدن هر دوتا یعنی تصمیمشون این بود که بابا من خیلی عذرخواهی کردم و واقعا من پشیمونم از برخوردی که باهات داشتم و اینا و گفتن که واقعا ما ناراحتیم که مثلا ما باعث شدیم تو 7 سال تو این رابطه بمونی و اینقدر تأخیر بشی و اذیت بشی. و حالا
تو حالا میدونم نه من بحثمون نیست هست. بحث من برای یه نتیجه گیریست، من حرفم این است که شما برید همون حرفی که مادر زده قالب اوقات درسته، اوائل کار ممکنه حتی فکر کنن خب ما که البته خیر و صلاح فرزندمون میخواستیم بهتر از اینم بلد نبودیم، اشتباه هم شد ولی حالا معناش این نیست که تو میتونی باشی بری اون گونه که خودت میخوای زندگی کنی به دلیل اینکه اونا قبلا اشتباه کردن یا به تو آزادی عمل بدن. یعنی اون حرفی که مادر زده که شرایط شاید ای بسا در یه زمینای سخت‌تر و بدتر از گذشته بشم است. حالا پرسش من از تو اینه، برای چی میخوای برگردی؟ تو چرا درسشو در اروپا نخونی که احتمالاً یه نوع معمولاً بهتری از دندانپزشکی است در ایران؟ ما چرا میخوای بری اونجا عزیز؟ چرا نمیخوای یه دندانپزشک خوب ماهری بشی؟ زبانت به خوبی به جایی برسه که واقعا بتونی ازش یه روزی هم خواستی استفاده کنی، ماجرای ویزا و اقامت تو خودم یه جوری درست بکنی. چرا میخوای برگردی ایران؟ اون چیزی که تو در به دنبالش در ایران هستی چیه؟ باز بری تو همون خانواده، اولا باید بری اونجا و با یه موانع و محدودیت‌های بسا، بعدم با توجه به شرایط و محیط ایران من نمیدونم کجا تو رو به راحتی قبول میکنن و الان کجا هستی، ولی مقایسه مسئله ای که سطح اون دانشگاه و آموزشی که به تو میدن با هم برابره. الان شما از کدوم کشور تلفن میکنی؟
آقای دکتر من از میتونم
نگم؟ حتما میتونی نگی عزیز، من مسئله من اون نیست، من حرفم این است که آخه برخی از اوقات عزیز این ببین هنوز تو یه مقدار 2 سال تا 7 ساله عمل میکنی، یعنی باز 2 مرتبه یه ازدواج اونجوری میکنی، بعد 7 سال همجوری پنهان میکنی، بعد یه رشتهی رو میخواستی به خاطر اون پا میشی میای، بعد حالا میخوای خودتو منتقل کنی به ایران. من فکر میکنم تو هر جا هر گونه باشی یه جوری ناراحت و ناراضی هستی و این موضوع و مسئله ماست. من با زندگی زناشویی یه جوری میتونم نگاه کنم و برخورد کنم، ولی اگر همسرت هم نمیخواد در این زندگی بمونه، حالا ماجرا چون توافق و رضایت و کوشش هر دو طرف و احتیاج داره برای که بتونه ادامه پیدا کنه، خب با این ممکن نیست، پس میتونین جدا بشی. ولی برای چی میخوای برگردی ایران؟ اونم مدخلی در شرایطی که بیشتر کسانی که اونجا هستن اگر یه همچین فرصتی داشته باشن که ایران درس کنن یا اروپا، معمولا اروپا رو انتخاب میکنن. من توصیه‌ای ندارم، من فقط میترسم شما تو پاشی بری اونجا باز یه جور دیگه گیر و گرفتار بشی، درسرم درست نخونی، باز مشکل پیدا کنی، بعدم تو این انتقال خیلی کار ساده ای نیست عزیز، برای که به هر حال ای دانشگاه خوبی باشه در ایران یه مقدار تفاوتایی با اینجا داره، ای دانشگاه بدی باشه که فارغ التحصیل میشی با کم سوادی و کم مهارتی در جهت کاره.
آقای دوستو واقعا یعنی چون من خودم شهرستان خانوادم زندگی میکنن، یعنی من شرایط رو گفتم مثلا به خانواده گفتم من میخوام یه جایی باشه فاصله دار باشه، مثلا تهران باشم تا اگر مثلا جدا هم شدم اونقدر شاید مردم عادی‌تر برخورد
کنن. نه اصلا ببینم، مگر تو دانشگاهی که قراره بری قبولت نکردن نپذیرفتن تو رو؟
آقای دوستو نه هنوز، یعنی بهمن‌ماه من میتونم وارد دانشگاه بشم و الان دارم یعنی مشخص نیست کدوم دانشگاهه، اما تمام سعیمون اینه که یعنی با اون آشنایی که ما پیدا کردیم یعنی احتمالا دانشگاه تهرانه با این قولی که به ما دادن و خانواده من گفتن که من واسه خونه میگیریم و اونجا مستقل زندگی کن.
آخه عزیزم عزیزم بیا یه ذره بز واقع بین باشیم، پدر و مادری که در شهرستانند و اون روابط سخت رو داشتن، حالا یه دختر مطلقشون رو یه خونه براش میگیرن تو تهران، میگن برو درس بخون، آخه یک کمی جای گفتگو داره عزیز. من فکر میکنم اونا یه جور دیگه دارن به موضوع نگاه میکنن، تو یه فکر دیگه ای داری، من فکر تو پخته در جا. اولا بذار ببینیم تو رو کدوم دانشگاه قبول میکنه، در چه سطحی قبول میکنه، چند سال اونجا طول میکشه، توانایی تو برای یه مقدار سازگاری با اونجا چه خبره، اینجا که هستی با چه اشکالاتی روبرو هستی، یعنی بعدم تازه مسئله ازدواج و طلاقت به کجا میرسه. اولا من معتقدم یک به همسر درباره جدایی حرف بزن ببین نظر اون چیه، دو با یه روانشناس اگه بتونی تو هر کشوری جایی که هستی پیدا کن با اونا صحبت کنی، سه ببین ماجرای انتقال تو از اروپا به ایران و به دانشگاه دندانپزشکی در چه حدی در چه سطحیه، چقدر تو رو جلو یا عقب بیاندازه و اونجایی که میخوای بری چه خبر است. این که تو بتونی به دانشگاه تهران بری نمیدونم، معمولا اونجا باید کارهای مقدار سخت‌تر باشه و تو از یک کشور اروپایی مگر ماجرای دیگری از نظر به اصطلاح سفارش و پارتی بازی باشه، در غیر این صورت این انتقالا به این راحتی صورت نمیگیره. اینه که به نظر من اولا بذار سر موضوع مطمئن بشی، یک کدوم دانشگاه تو رو قبول میکنه، دو آیا همسر جدایی رو باش راحتی یا نیست؟ یه مقدار واقع بیان نگاه کن ببین تو چرا میخوای بری ایران و این توهم و تصور که در ایران به تو همه اون فرصتهایی که همکنون در اروپا دارید برای حق انتخاب و آزادیات میدن اصلا برای من قابل قبول نیست عزیز. پدر و مادر تو با یه بهانه همه اونا رو بهمزه. حالا اگر حرفی داری روی خط باش، یه ذره فکرم بکن، بذار ما پیام ها رو بشنویم، مطلب اگر داریم خوشحال میشم باهات صحبت کنم. چنگ و نشمن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من توی مدت فکرامو کردم، میخواستم بهتون بگم من هم اینجا هم ایران واقعیتا پیش مشاور رفتم و هر دو نفر دارن گفتن که واقعا زندگیت مشکل داره و چطور توی زندگی تا حالا موندی. و آقای دکتر همسر در مورد این که بخوام طلاق بگیریم مخالف، از این که بخوام جدا از هم زندگی کنیم فاصله مثلا خیلی راحته، اما از این که بخوام جدا بشیم فکر میکنم خیلی خیلی برخورد بدی میکنم.
یعنی چی؟ نه صبر کن عزیزم، من بگم که تو برو یک کشور دیگه، من یک کشور دیگه، من با این موافقم، ولی از این که جدا بشی موافق نیستم. بعد من برم اینجا دختر بازی، تو هم شاید اونجا دوست پسر گرفتی.
آقای دکتر ما الان اینجا هم که هستیم داخل دو تا شهر مختلف زندگی میکنی و من فقط آخر هفته ها میام شهری که همسرم هست.
حالا ببین عزیز، من البته چون تو آخر موضوع رو یه جوری مطرح کردی، بذار اول بریم سراغ جدایی و طلاق. اگر زندگی هر دوی شما بدی، اگر همسر تو میگه برو یه شهر دیگه و یه کشور دیگه، اگر چنینه و اگر نمیخواید حلش کنید، اگر نمیتونید مشکل حل کنید جدا بشید، ایشون مخالفم باشه چه فرق میکنه؟ تو اروپا که مخالفت ایشون احتیاج ندارید، موافقت ایشون احتیاج ندارید.
درسته آقای دکتر، در مورد این که به یعنی تصمیم به ایران رفتن گرفتن، اینه که آقای دکتر واقعا درس موندن اینجا واسه من سخته. یعنی من میتونم بگم که از کل شبانه روز شاید من 4 ساعتش بتونم استراحت کنم، یعنی واقعا من تمام وقتم باید واسه درس خوندن بذارم.
آخه عزیزم تو میخوای
تنهایی که بعد از جدایی دارم میترسم که اذیت هم کنه اینجا.
آخه یه جوری حرف میزنی مثل دختره لوس و نونوری که میخوان همجوری دکتر بشن. آخه تو به چه درد دندون پزشکی میخوری عزیز؟ تو الان دلیل گریز دیگه اینکه درس ها سخته. خب اگه به من بگی مشکل زبان اونو میفهم، ولی درس سخت و باید خون برای که بتونی متخصص بشی.
اگر مشکل زبان هست، یعنی دقیقا من یعنی باید خیلی بیشتر از کسی که مثلا زبانش خوبه درس بخونه و یعنی من تمام تلاش هم میکنم و همراه با اینا دقیقا دارم پیش میرم و احساس میکنم یعنی خیلی خستم.
آخه از اینا به هم مربوط است. ببینیم تو میخوای اولا بذار برگردیم سراغ بحث. شمایی که اینقدر دندان پزشکی دوست داشتی چرا واقعا در دبیرستان اینقدر درس نخونی، قبل از کنکور خوب نخونی که بتونی بری دانشگاه دندان پزشکی؟
آقای دکتر واقعیتا یعنی شما بزرگترین کمک بودیم واسه من، چون من یعنی توی خواب قفلت بودم و زندگی ما جدی نمیگرفتم. آقای دکتر واقعا شما باعث شدین که من بتونم
یه گام شلوغش نکنم عزیز من. آخه من یه دلیل دیگری دارم. من میخوام بگم تو خیلی آدم اهل کوشش و تلاشی نیستی، تو خیلی زود هم راها میکنی هم میخوای نسبتاً زندگی راحت و آسوده باشه، دنبال راهای فرار و هی میانبر میگردی عزیز. حتی هم در مورد بیرون اومدن از خانه برای ازدواج، ماجرای درس خوندن، بعدن الان ماجرای جدا از همسر زندگی کردن، پیشنهادی که برای برگشتن به ایران داری. ببین ما تو دنیایی هستیم که با توجه به کار و کوششی که میکنیم یه نتایجی به دست میاد و این موضوع خیلی جدی است. درست که تو هفته دو روز ورزش کنی یا هفت روز متفاوت. حالا به من بگو که هدفت اینه که به نتیجه‌ای برسی که با هفت روز ورزش در روز به دست میاد یا دو روز؟ اگر هدفت هفت روز است نمیتونی دو روز کار بکنی عزیز. من هنوزم مشکلم با تو در مورد واقعیت، در مورد اینه که تو در یه دنیای ذهنی، در یه دنیای ذهنی و خیالی برای خود چیزایی میتراشی و میسازی و هر چند وقت یک بار با واقعیت سخت و تلخی که نتیجه انتخاب غلطه روبرو میشی. الان هم نگرانی من در چند مورده. مورد اول ماجرای ازدواج و طلاقت. من هنوز نمیدونم چه خبره، برای که حرفای تو زد و نقیزه. این که واقعیت ها چیه، همسرت کجای ایستاده، او چی میخواد، او چی کار داره میکنه، او به دنبال چی هست رو نمیدونم. حتی آمادگیش برای جدایی و طلاق چرا هست، اگر نیست نگرانیش برای اینکه جدا نشید یا اگر جدا بشید ناراحت هست از کجا میاد. ای بسا ماجرای فرض کن ایران یا مهریه توه مثال. خب اینا رو باید حل کرد، یعنی من دون و اینا روی هم نریز عزیز. یعنی تو اول باید یه تصمیم بگیری آیا میخوای با این آدم زندگی کنی یا نه. آیا فکر میکنی با آگاهی هایی که از خودت و او داری توان اینو دارید که روابط و مشکلاتتون رو بهتر روابطتون حل کنید و بهتر کنید و مشکلاتتون از بین برید یا نه. اینو اول با روشن کن. ای به من بگی که نه، دیدی که من تو صحبتم بود، اگر بگی نه ما علاقه برای درست کردن رابطه نداریم یا فکر میکنیم نمیخوایم یا نمیتونیم، بنابراین باید جدا بشی. جدایی هم احتیاج نداره که ایشون موافقت کنه یا نکنه. تو باید پاش محکم بیستی. با جداشن در دو شهر و تو کشورم فقط مسائل رو خرابتر میکنی، سن تو بالاتر میبری، گرفتاری ها رو بیشتر. این ورق است. دوم برمیگره به اینکه تو آیا واقعا میخوای یه دندان پزشک خوب باشی یا میخوای یه دندان پزشک باشی که بعد از اینکه اومدی سر کار کاری نتونی بکنی یا اصلا بعد از این مدتی ول کن. این هم با تصمیم تو روشن کنی. و اگر حاضر هستی و میخوای یه دندان پزشک خوب باشی در ایران یا در اروپا، هر جا، اونو من نمیدونم، کجا حاضر هستی وقت و نیرو و انرژی رو بر این کار بگذاری. سوم ماجرا این که ما تنها میشم یعنی چی؟ این فامیل محترم تو همو بهتر که نبودن، فامیلی که آدم رو به اونجا برسونن که من در 20 سالگی بعد از 2-3 ماه آشنایی ازدواج غلط بکنم، حالا به آغوششون دویدن و پریدن برای چی؟ اونم توی جامعه مانند ایران بعد از 7 سال در 27 سالگی تو بری و به عنوان یه دختری که طلاق گرفته بری تو اون خونه و اون خانواده با اون مشخصات با تو راحت و آسوده باشن. آخه عزیز با یه گفته به قول معروف همسایه و دوست و یا فامیل دو مرتبه بابای تو به هم میریز. یعنی یه کمی به موضوع و مسائل واقع بینانه نگاه کن، تکلیف و رو هم مطالب رو نریز. موضوع ازدواج تو مهمه، 7 سال رو اونجا گذروندی، به اندازه کافی میدونی 7 سال بعد چه خبره، تقریبا 80-90% همینه. اگر میخوای اینو قبول کن، اگر نه هر ضرری، هر خطری، هر دردسری داره رو باید بری توش برای جدایی. اگر آماده ای که راه بهتر انتخاب کنی که مشاوره است شاید بتونید مسائلتون حل کنید برید، ولی اگر نمیخواید نمیتونید، تمام عزیز هزینه شو باید بدی. تو رفتی مغازه‌ای میخوای یه کیفی بخری، به تو میگن 10 یورو، با 10 یورو تو بدی، تو نمیتونی میگه من کیفو میخوام پرمم نمیدم. تمام عمر تو اینجوری بازی کردی. دندانپزشک میخوام بشم، درسشو سخته. ازدواج میخوام بکنم، آدمش مناسب نیست. طلاق میخوام بگیرم ولی نمیخوام بگیرم، میرم دو تا شهر یا دو تا کشور. اصلا همینجوری من مات و مبهوت میم. تا کی میخوای؟ و تا نه اینکه من شکایت و گله دارم، این کاملا حق تو، دلایل تو هم شاید بسیار موجه باشه. حتی کدوم شهر کشور زنیم کنی، من برام کشور به این دلیل مهمه که انگلیسی زبان، آلمانی زبان، یک زبانی است که فقط دهمه جون باش حرف میزنن. اینا موضوعای مهمیه. بعدم تو کجا هستی؟ یه زمانی رفع سر از یه منطقه در میاری یا اصلا از یه جایی هستی که دندان پزشکی اونجا به در نمیخوره، حتی اگر سخت و مشکل هم باشه. بعد مشکل تو زبانه. 2000 تا لغت هست برای کار دندان پزشکی. بعد از که یاد گرفتی با 90% مسائل همراه. خودت میگی که زحمت بسیار میکشم ولی در حد بقیه بچه هستم. پس بنابراین کار مشکلی نیست. برای تویی که تو این سن و سال برات مهمه درس خوندن، ازدواجت هم که اینقدر بهم ری، خب درس تو اقلا میخوام چه کار کنی؟ بشینی پای تلویزیون یا با دوستات بری تو خیابون بگردی؟ بعد میخوای پاشی بری ایران، از خونه خاله به خونه عمه بری، بشین پرت و پلا حرف بزنی؟ دلت خوش بشه اسم این زندگیه؟ یعنی یه زندگی که جای گفتگو داره عزیز. مسائل مخلوط با هم نکن. تو دو چیز اصلی و اساسی داری، یکیش ماجرای ازدواج و طلاقت، تکلیفش رو روشن کن. دوم موضوع درسته و وقتی مشخص کردی که حاضری هزینه‌ش رو بدی، حالا بهترین جا برای تو با توجه به امکانی که داری اروپاست یا ایران. من مطمئنم تو اگر به 100 تا از دوستای دختر بگی که من دو تا راه دارم که در اروپا دندان پزشکم یا در ایران، بسیارشون حکم به زندگی در اروپا میکنن. نمیخوام بگم همشون، بسیارشون حالا نمیکنن. خودتو ببین کجا راحتی. بعدم این دلتنگیت برای خانواده از کجاست؟ تو به خاطر گرفتگی دلت با ازدواج غلط از اون خونه اومدی بیرون.
آقای دکتر، من آدم وابستگیم نیستم. یعنی من بعد از 3 سال رفتم ایران، یعنی اونقدر وابسته نیستم بگم به خانواده. آقای دکتر، واقعا درستم هم دیگه از امسال دیگه کلن کلینیک میشه دیگه، اونقدر یعنی درس خوندن نداره، یعنی بیشتر عملی داخل بیمارستانه. آقای دکتر، واقعا احساس میکنم همون حرف شما درست، من واقعا میخوام از این زندگی فرار کنم. آقای دکتر، به خاطر اینکه من تمام سعیمو کردم یه راه پیدا کنم که داخل این زندگی بمونم، اما آقای دکتر، یعنی هر روز که میگذره اصلا هیچ راهی که پیدا نمی کنم، هیچ بدترم احساس میکنم از روز بعد قبلم هست. یعنی آقای دکتر، از هیچ نظر هیچ نقطه مثبتی تو این زندگی نمیدونم و بازم میخوام فرار کنم.
خب فرار نکن، طلاق بگیر عزیز. فرار با طلاق فرق میکنه. فرار همینی که باید بری یه شهر دیگه، کشور دیگه، همینجوری مزدوج بمونی با هزار تا فوایدشو نداری، هزینه‌هاشو داری. درست میگی که آدم حقوق نگیره ولی بری هر روز 8 ساعت کار بکنی. خب نکن دیگه عزیز. اگر من که نمیدونم، اگر راهی برای حل مسائل مشکلاتون نیست، اگر دوتایی نمیخواید یا نمیتونید، بهتر جدا بشید. برای جدایی هم با جنگید هزینه کرد برای که خلاص شید. جدایی رو هم با ماجرای رفتن تو دو شهر و دو کشور حل نکن عزیز. بس تا این استخون رو رای این زخم نگه ندار، عفونت میکنه میکشد. این اول. دوم، الان به من برمیگردی میگه من قسمت درسام تموم شده. آدمی که قسمت درساش تموم شده میخواد درگیر کار کلینیک بشه در یه محیطی مانند اروپا با اون آزادی، با اون راحتی، ول کنه پاشه بره ایران، اونم به عنوان یه زن.
آقای دوستا، واقعیتا از شوهرم میترسم که ممکنه اینجا مشکلی واسم به وجود بیاره اگر بخوام ازش جدا بشم.
نه آخه عزیزم، من نمیفهمم او چرا نخواد از تو جدا بشه.
آقای دکتر، چون من یعنی با روانشناس هم که صحبت میکردم میگه که تو آدمی هستی که همیشه تو زندگی میخوای آدم خوبه باشی و همه رو راضی کنی، یعنی خودت رو فراموش کردی. آقای دکتر، من توی مدت هیچ وقت مشکل ما یعنی خیانتاشو دیدم، اما هیچ وقت بهش نگفتم.
من اصلا حرفم این نیست. ببین باز نره حاشیه عزیز، چرا او نخواد تو رو طلاق بده؟ برای او بودن تو دو شهر و دو کشور چه فایده داره؟ چرا میخواد تو رو به عنوان همسر نگه داره؟ چرا؟ او فکر میکنی چرا؟
آقا دکتر، اون میگه که تو آدم مهربونی هستی، آدمی هستی که پشت کار داری، واسه زندگیت همه کار میتونی کنی، و میگه از نظر ظاهرم مثلا آدمی هستی که نظر من خوبی. و بعد آقا دکتر،
آخه اینو چه ارتباط داره؟ عزیز من، تو مهربون هستی ولی میخوای بری دو شهر دو کشور مختلف زندگی. ما با هم رابطه جنسی نداریم. من میرم سراغ زنای دیگه، به تو خیانت میکنه. من از اینکه تو دور برم نباشی خیلی راحت ترم. بعد تو دختر مهرم شما واقعا حالتون خوبه؟
آقای دکتر منم دقیقا همینا رو میبینم، نمیخوام بمونم.
نه نه باز رفتی اونجا عزیز، بحث و منحرف نکن. بس من اینه که شوهر تو، آخه این حرفا دروغه عزیز، این حرفا غلطه. شوهر تو گیرش اگر مخالف باشه که من شک دارم، چیز دیگه مهریه مسئله شماست.
آقای دکتر من مهریم زیاد هست، اما میدونه که
عزیز من هیچی نمیدونه. تو بهش نگفتی میخوام تا تو اگر برگردی بگی که مهرم حلال و جونم آزاد، ولت میکنه. تو آخه هنوز چرا حرف نمیزنی بهش؟ بهش میگی آخه این چه زندگی، بیا ما جدا بشیم.
آخه دکتر یعنی چون وقتی عصبانی میشه، من دو سه مرتبه عصبانیت شدیدم، واقعا ازش میترسم.
خب بنابراین کمک بگیر. همینی که میپرسم کدوم کشوری کمک بگیر عزیز، یعنی چی؟
من کشور آلمانی زبان هستم.
تو من برگردم بگم من به خاطر اینکه همسری که اصلا نمیدونم چرا وقتی حرف جدایی بزنم عصبانی میشه، میترسم از چیش میترسم؟ و تو یه همچی زندگی تو موندی؟ هزینهشو یه دفعه بده، اصلا میزنه تو رو میکشه، بهتر همه خلاص میشه. برای چی آخه عزیز؟ چرا تو دنیای خیالی درست میکنی؟ مردی که میگه تو برو ایران، معلوم نیست اونجا چه میکنی. مردی که به تو میگه برو یک شهر دیگه، نمیدونی تو الان چه کار میکنی. این یک مرتبه وقتی بگی من میخوام جدا بشم، اینقدر دردسر درست کنه. چه دردسر تو اروپا چه دردسر میتونه درست کنه؟ با کمک یه دوستی، اگر مسئله اینه، نه اینقدر جابجا نشو عزیز. تو خودته که دلت میخواد هیچی تغییر نکنه ولی همه چیز عوض بشه. آخه این که نمیشه. هیچی، همه چیز ظاهرش همجوری بمونه ولی هیچی اون چیز نباشه. آخه عزیز یه برنج رو باید پختش تا بشه پلو، و الا برنج میمونه تو کیسه. من نمیفهمم تو رو، یعنی تو به من میگی یه مقدار اومدی سراغ واقعیت، تکلیف واقعیت روشنه. تو اینگونه که تو داری میگی، اینگونه که این مرد رو داری معرفی میکنی، این ازدواج غلطه. بیا من که نمیدونم، ولی فرض میچنی پاش بیست تا پای مرگ جدا شو، تموم شد. لقیقا یه مشکل تو حل کن، بعد هر کدومش یه بازی و بهانه در می. بهش نگفتم، به خانوادم نگفتم، این دفعه گفتم، به اون نگفتم، اصلا خبر ندارم اون چه میکنه. میدونم مخالفت کنه، مخالفتش عصبانی، برای چه عصبانیش؟ از شر تو خلاص میشه. وقتی بدون مهریه نداره، چیزی هم نداره، بعدم با کسای دیگه هم هست. من نمیدونم اطلاعات تو رو چیکار کنم عزیز، ولی وقتی من اطلاعات تو رو کنار هم میگذارم، به نظر من اصلا اینا توهمه. تو دلت باز یه چیزایی تو ذهنت میخواد، اینو میخوای جدا بشی، میخوایش اسم شوهر بالای سرت باشه، چرایش هم نمیدونم، برای که واقع بینانه نیست. بعد یه دفعه تبدیل میشه به پدر، اونقدر خوب میشه که من برم تهران برای من خونه بگیرن، یه دختر مجرد مطلقه زندگی کنم. آخه شوخی داری تو؟
آقا تو که من دقیقا بخاطر همین نمیدونم، واقعا من دارم اونجا واقعا
حرف عزیز رو اصلا دارم. ول کن با ایران رو، من الان موضوعم طلاق و ازدواج تو. تو با همسر صحبت میکنی ببینی چی میشه، یه کمک یه دوستی رو میگیری، میره پایش میشینی، میگه ما زندگیمون اینجوریه، من از اون موضوع هم خبر دارم، بدون که وارد جزئیات بشی. به نظر من نه تو خوشحالی نه من، بیا جدا بشیم، من مهریم هم نمیخوام. تموم.
آقای دکتر من کشور آلمانی زبان هستم و اونقدر اینجا روانشناس ایرانی نیست.
اصلا من روانشناس کنم، یه دوست پیدا کن یا خانمی باش حرف بزن، با هم دوتایی برید بشین حرف بزن، که نگران عصبانیت ایشون هم نشین. حرف بزنی و اگرم ایشون از حد خارج شد حتما کمک بگید، که نخواهد کرد. من اصلا تعجب کنم، من اصلا مطمئنم تو بگی میگی برم مدت ها دنبالش بودم.
آقای دوستان هیچ وقت نمیخواد باور کنه، یعنی الان مثلا من اگه بهش میگم چرا با این دختر این مثلا بعض وقتا میبینم داره چت میکنه، آقای دکتر سری پاس میکنه، اصلا میاد میگه اصلا اینجور چیزی نیست.
حالا مثلا چه کار به اون دارم؟ من که نگفتم راجب دختر حل کنیم، چرا رفتی اونجا؟ عزیز من یه آدمی مرده، ما میکنیم تو این قبرستون خاکش کنیم یا تو اون قبرستون، بحث من اونه. بس من نیست که کدوم بیمارستون ببریم حالشو خوب کنیم، مرده. ساخ بیست سر یه حرفی. من اصلا کی گفتم تو برو؟ من گفتم بهش بگو که تو از همه چی خبر داری. به تو گفتم تو بارده بس شمان شد، گفت همچی چیزی هم نیست. بوه خیلی خوب نیست، نیست. مگه نمیخوام باش بری اثبات کنی چیزی رو؟ حرف تو این است که تو به نظر میرسه با من، یا من میدونم با تو زندگی خوبی ندارم، میخوام جداش. اگر میخوای این کارو بکنه، این نمیخوایم که نمیخوایم، انتخاب توه. به هر حال ببین چه میکنی، ولی کمک دوستانه تو بگیر، نه به خاطر مشورت، کمک کنارت باشن که اون ترسی که تو داری که به نظر من خودش هم جای گفتگو داره نباشه. برای خوشحالم باهات صحبت کردم.
ممنون مرسی. لطف کردین
آقا، ممنون از کمکتون. خواهش می‌کنم.
مرسی
عزیز. خدا نگهدار. شنگ رجبن بعد از چند پیام. با ما باش.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟ دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از اینکه وقتتون رو به هم دادین بی نهایت ممنونم.
خواهش کنم، بفرمایید.
قبل از شروع حرفم اجازه میخوام که بگم خیلی 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 دوستتون دارم و اولین مردی هستید که بعد از پدرم در حرف زدن، تکیه کردن بهش، در اطمینان و باور داشتن بهش واقعا احساس آرامش و امنیت میکنم. چون از کودکی باهاتون در ارتباطم، شما جزئی از زندگیم شدین، یعنی بخشی از زندگیم که به هم تو هر زمانی، چه خوشی چه ناراحتی، حتی حال خونسا، هم به هم انرژی میده و هم راهکار بهتر بهره بردن از لحظات و وقایع. من بخش زیادی، خیلی خیلی زیادی از زندگیمو بابت علم و خردی که به هم دادین قدردانتون هستم و با وجود اینکه در جایی هستم که هنوز عقاید دست و پاگیر حکفرماس، بوسیدن دستان شما و با آغوش کشیدن حرمت وجودی شما رو نوعی عبادت میدونم و حتی شکر در درگاه الهی. شما از بهترین نعمت های زندگی من بودید و هستید. امیدوارم خدا به منم این توفیق رو بده در رکاب شما خدمت کنم و راه پرگوهر شما رو ادامه بدم و روشنی بخش از خان مردمم باشم، مردمی که شک ندارم تشنه علمن. آقای دکتر خیلی خیلی دوستتون دارم و به جد به تک تک عزیزانی که در کنارتون هستن، از همکاران، از همسایه، از کسی که باهاتون زندگی میکنن و معاشرت دارن، واقعا قبطه میخورم و امیدوارم که هر چه زودتر شما رو از نزدیک ببینم و در درگاهتون سجده شوک کنم. بله، من خیلی محبوب و خیلی دوست دارم.
ممنونتم چون یه ذره قطع کردن تو با توجه به اینکه پشت سرم حرف میزنی مشکله، ولی به هر حال ممنونتم و خب بیا اونو پشت سر بگذاریم. و چه خبر هست خانم عزیز؟
آقای دکتر، من آخرین باری که من صحبت کردیم یه حالت ناراحت شد و بعد قطع کرد، یعنی قطع شد تلفنم، دست خودم هم نبود. اینو میخوام بگم، من از ابتدا متفاوت بودنم و یعنی از وقتی که یه جوری میتونم زندگی فهمیدم چیه متفاوت بودنم و فهمیدم نسبت به همکلاسی‌های خودم، هم دوره‌ها و دوستانم. چیزی که اون لحظه منو ناراحت کرد بیان واقعیت نبود، این بودش که من پدر و مادرم اینو انکار میکردم. وقتی میگفتم فکر من درگیره، ذهنیت مشغولی دارم، مثلا میگفتن داری بازی در میاری و یا اینکه مثلا تو خرجی خونه رو مگه میدی که ذهنت درگیر و اینجور چیزا. حالا به اصرار زیاد من مامانم تونستم راضی کنم برم سراغ روانپزشک و رفتم روانپزشک و ایشون حالا یه حرفایی زد و نسبت به سابقه خانوادگی که خب من یک دایی دارم، دایی بزرگ من که دو قطبی هست، مثلا گفت این احتمالش هست که در تو باشه، ولی خب اون موقع میگفت هنوز چیز کاملا واضحی در تو دیده نمیشه که بخوام مثلا راجبش حرف بزنم برات. و بعد آقای دکتر یه موضوعی که هست اینه که الان من دیشب خب رفتم این مطالب مانیکا اینا رو خوندم، توی مطالبش دیدم فقط یه پر انرژی بودن خیلی به من میخوره و یکی افکار بزرگ منشانه و جدید و مهیج، اگر نه باقی چیزا مثل خشم گرفتن، تحریک پذیری، نمیدونم از کور در رفتن و یا حتی لحاظ خورد و کاره که هر چیز که اون تو بود، حتی لحاظ ظاهری و این دو چیزا در من نیست. من چون آدم درون ریزیم خیلی دیر میتونم، یعنی مثلا عصبانی نمیشم تا چه اتفاقی بیفته که دیگه مثلا من از کوره در برم، که اصولا هم اگه از کوره در برم محیط رو ترک میکنم و اصلا خشمی رو در رابطه با دیگران هیچ وقت نداشت.
حالا البته ببین عزیز، ماجرای منیک دیپرشن با خشم میتونه با توجه به ویژگی روانی و زمین ها نباشه، ولی فرض کن صحبتی که داشتی در برنامه قبل، خب یه مقدار افکارت با هم در رقابت بودن که کدام به صحنه بیان و کدام موضوع رو مطرح کنی. اون موضوع مهمیست، یعنی اون ریسین تات علامت مهمیست. چرا؟ برای که سیستم مغزی تو یه مقدار خبرها رو میفرسته پشت در میستن و هول میدن اون یکی رو به کنار برای که خودشون میخوان بیان. یا فرض کن زمینه برای خوشبینی و مثبت بودن از جانب دیگه و یا مطلب دیگری که اشاره کردی، یعنی اون احتمال هست، نوع خفیفش میتونه باشه، حتی میتونه ماجرا اونقدر هایپر منیک نباشه، بیش فعالیتی باشه، هایپر اکتیویتی باشه، یا میتونه اصولا یه مقداری پر انرژی و پر نیرو بودنت باشه، یعنی اونا هم همه دست به دست هم میده. ولی از اونجایی که یه مقدار ممکنه با توجه به حرفایی که خود زدی اون اختلالات درونی یا درون سیستمی داشته باشی، گفتم که به ماجرای دو قطبی بودن یا منیک دیپرشن یه توجه داشته باش. البته علامتی تا به حال یا در حدی که من یادم میاد درباره افسردگی نگفتی، بنابراین میتونی یه حالت هایپومنیک، حالت خفیف شیدایی یا سرخوشی رو اون گوشه ذهن داشته باشی. شاید هم به دلیل ویژگی هایی که داشتی و وضعیتی که بوده اختلال مثلا فرض کنین شخصیتی است که اون یه مقدار زمینه رو برای مواردی از این قبیل فراهم کنه. شاید هم حتی اصلا هیچ کلمه از نیست، یه مقدار استراب پنهان، وسواس و یا بیقراریه، یعنی اون گوشه نشسته و در نتیجه با تو چنین میکنه. نتیجتاً اگر روان پزشکی که رفتی یه مقدار فرصت بیشتری برای شناخت خودت به ایشون بدی و ضمناً اگر ایشون فکر حتی برای آزمون این که چند اندازه اینا به صورت جدی مطرحن به شما دارویی داد و ببینه که ظرف یک ماه تأثیراتش و یا تغییر در شما چه هست، خب اون خیلی مشخص‌تر میکنه کدامی که از ایناست. برای که ببین عزیز، مثل این مونه که من یه بدنی دارم که یه جام خونریزی داره و ممکنه دیده نشه و یا من اهمیتی به خونریزی داخلی باشه که از بیرون مشخص نباشه، ولی وقتی که مثلا دارو میدن اون علائم و نشانهایی که قبلا بوده از بین میره، پس نشون میده که تشخیص درست بوده. بنابراین من نمیخوام توصیه‌ام به روانپزشک که تو این باشه که دارو بده، ولی اگر خود ایشون فکر کرد که برای مدت کوتاهی برای مطمئن شدن از اینکه در چه حدی هست یا نیست، اون کارم میتونن بکنن، چون بسیاری از این داروها وقتی که پاسخ میده، تغییر مطلوب رو وجود میاره، نشون دهنده که تشخیص درست بوده یا اون تشخیصی که احتمالی بوده حالا به صورت قطعی در حالا مگر فکر میکنی موضوع غیر از این هست؟ یا البته گفتم ماجرای حالت منیک دیپرشن و یا حالت منیک بیشتر برای من در اون توانایی ها مرتبطه، ولی ماجرای خشم و عصبانیت میتونه به دلیل شرایط شخصیتی و محیط اجتماعی به صورت عصبانیت در نیاد، ولی شاید به صورت عصبی یا نوراتیک در بیاد. اون رو بعدم با دید که کجا احتمالاً ممکنه سرکلش پیدا بشه، که در یه محیطی مانند ایران و با توجه به دختر بودن، با توجه به اینکه ازدواج نکردید، ای بسا بدن خودش رو در روابط احساسی عاطفی یا جنسی شما نشون بده، جای دیگه به اون صورت اون رو نتونید ببینید. به هر حال احتمالات وقتی که هست آدم یه دقتی میکنه ببینه بهش میخوره یا نه، ولی اگر خودت با یه دقتی و یا واقع بینی بهش نگاه کردی، اون رو در خودت ندیدی ندیدی. ولی باز جمله رو تکرار میکنم، من ممکنه حالت منیک نداشته باشم و از مثلا 15 تا علامت منیک 3 تاشو داشته باشم، و خب مثل یه دختر زیبایی میمونه که ممکنه حالا یه جای بدنش اونقدر زیبا نباشه، دختر نازیبا یا مرد نازیبایی که مثلا چشمان قشنگی داره. بنابراین اونا رو هم همچنان باید در محاسبات مربوط به شخصیت به حساب آورد. میگفتی عزیز
آقای دکتر، در رابطه با بیشفهم، من اصلا اول که رفتم پیش روانپزشک واسه درس بود، مثلا تمرکز نمیتونستم روی خوندن داشته باشم، یعنی میدونی استارت خوندن برای من خیلی خیلی سخته، ولی وقتی که شروع میکنم خیلی راحت، مثلا اگه گفتم این فصل رو بعد تمام کنم تا تمام نکنم از سر جام بلند نمیشم. به خاطر همین به من ریتالین داد، ولی وقتی من ریتالین خوردم انرژی من یعنی مثلا 1000 برابر شد، در حدی که نمیتونستم سر جام بشینم، لرزش پا گرفته بودم، بعد حتی ضربان قلبم رفته بود زیاد، که گفت قطع کن، یعنی گفت تو بیش فعالی نداری و نیازی هم به ریتالین نداری، یعنی اینو کنسل کرد واسه من. ولی از روی سابقه خانوادگی به من گفتش که شاید همین حالت خیلی خیلی خفیف منیکو داشته باشی، قرص هم داد، ولی اگه بخوام واقعیت موضوع نگاه کنم من تأثیر چندانی روی عملکرد من نشه، یعنی من همونی بودم که هستم، تنها فرقی که شاید کردم که حالا من این فرق رو بر حسب علم خودم میدونم اینکه صبورتر شدم، یعنی دیگه با مسائل درگیر ذهنی نمیشم و توی ذهنم خیلی راحت مثلا میگم این آدم فلان فلان نمیخواد بهش اهمیت بدی، میذارم که یا فلان موضوع به درد تو نمیخوره راجبش فکر نکن، یا فلان رشته، یعنی خودم با خودم تجزیه تحلیل میکنم میذارم کنار و صبرم خیلی خیلی بیشتر شده. قبلا حالا این صبر کمتر بود، در حدی که مثلا نه که بگم نازک نارنجی باشم اونجوری نه، ولی تا مدتی شاید راجع به یه موضوع فکر میکنم، ولی الان اونجوری نیست، یه موضوع شاید نهایتش یک شبانه روز وقت، اگه خیلی خیلی مهم باشه شاید یک شبانه روز وقت منو بگیره، دیگه برای من اهمیت نداره اگه نتونم حلش کنم یا مثلا نتونم به نتیجه برسونمش. بعد موضوع بعدی که من گفتم افکارم با هم دیگه مسابقه میدن، من باور نیستش که مثلا فکر دومم میخواد از اولیه جلو بزنه، اونجوری نیست، من میترسم بیان کنم، یعنی شاید این به خاطر این مثلا حرفی بوده که مامانم از بچگی من مثلا میگفته هر حرفی رو هر جا نزن، وقتی میخوام یه صحبتی رو کنم حتی اون حرف شاید یه چیز ساده دوستت دارم باشه، یا مثلا چه لباس قشنگی، از تعریف گرفته تا مثلا پرسیدن یک سوال، این مثلا ریسک نمی کنم برای که این کار انجام ده، یعنی جدیدن این اتفاق باز برای من بیشتر شد، یعنی بیشتر تو خودم میرم و میگم خب از این آدم بپرسم نپرسم، بهش بگم نگم، یعنی این حالت تو وجود من هست، نه اینکه مثلا فکر اول و دوم از من سرقت بگیره. یا وضعیت کارامه که گفتم برنامه می نویسم، برنامه‌ای که برای خودم می‌نویسم اولویتاش منطقی، یعنی مثلا درس اوله و مثلا کار بعدی دوم سوم، ولی موقع عمل کردم منطق من میره کنار و احساسات من میره. یعنی شاید اول مثلا تمیز کردن اتاقم باشه بعد درس خوندن، یعنی کارهایی که اصولا تمرکز زیاد میخواد مثل درس خوندن و منم بهش علاقه نسبتا کمی دارم میره آخر جدول. میدونم این کار به ضررم هست ولی هی خودم رو بازی میدم تو این، یعنی یه جور فرار میکنم میگم نه الان مثلا نمیخوام بخونم، برم فلان کار رو کنم. فقط تو موضوع درسه که اینقدر با خودم کنکاش دارم و یه خود اذیت خودم میکنم. اگر نه تو روابط دوستی، روابط با خانواده، تو هیچ کدوم، حتی فیلمی که میخوام نگاه کنم تو همه برنامه ریزی خاص خودم دارم، دقیقا بهش میرسم، آدم منظمی هم هستم، ولی توی درس خوندن به اون نظم واقعی که باید برسم نرسیدم.
ببین عزیز، بذار من چون میرسیم به پیام دو صد نکته بگم. اولا همینقدر که تو میگی صبورتر شدی بعد از خوردن دارو، نشون دهنده یه تضاد درونی بودی که میزان خشم تو رو پایین آورده و یا انتظار تو رو که دلیل اصلی خشم پایین آورده، بنابراین اون علامتش اونه. دوم این که تو وقتی میرسه به بقیه موارد به دلیل اینکه بالای اونا هستی توانایی اداره کردن خود تو داری، یعنی درست مثل وقتی میمونه که تو بخوای یه کار ساده تمیز کردن خونه رو انجام بدی، پس جایی برای نگران نیست. وقتی وارد موضوعای جدی میشه شاید باشه که هنوز گفتم چون درگیر رابطه به اون صورت نشدی همچنان میمونه تا اون زمانی که اتفاق بیفته. اما کنار این مسئله باز که یکی از همون ویژگی‌های میتونه آدمی باشه با مشخصات تو، ماجرای قبول رنج هست و پذیرفتن درد و به تأخیر نینداختنش. خب تنها موضوعی الان تو زندگی تو که به صورت جدی مسئله درسه که تو رو محدود و مقید میکنه، وقت زیادی رو میگیره و غالب اوقات هم ها یا به دلیل دودلی یا به دلیل به هر حال سنگین بودنش برای تو مسئله است. بنابراین اونجایی که تو میرسه به یه آزمون جدی کار رو خراب کنه، یعنی روزی که تو برگردی بگی من میخوام لباسمو بپوشم، یه غذای برای خودم درست کنم، ولی وقتی به تو گفتن برای 20 نفر یا 200 نفر غذا درست کن، گیر میافتی. برای همچنان نشون دهنده اینه که توانایی هوشی و عقلی تو و ضمناً پشت کارت و یه مقدار توجهی برای اینکه به دنبال هدف ها و برنامه هات بری تو رو به صورتی درآورده که میتونی تو زندگی از خیلی های دیگه خیلی خیلی جلو باشی و موفق باشی. ولی همچنان در حالی که تو از بقیه سرعت دویدنت بیشتره، ولی همچنان میتونه یه خاری یا یه میخی تو پاد باشه. اون چیزیست که من میخوام گوشه ذهن داشته باشی که این رو در مقام مقایسه با دیگران یا حتی با خودت نادیده نگیری، چون اگر من توانم این هست که دو برابر دیگران سرعت داشته باشم ولی به خاطر اون خار یا میخ به جای 100% بهتر بودن 70%م، 30% من هنوز به خاطر اون خار هست که گرفتارم و نمیتونم بگم چون پس چلو افتادم پس بنابراین من هیچ خاری یا میخی در بدنم نیست. دقت بیشتری میخواد و توجهش، ولی نه در حدی که وسواس باشی. حالا در خصوص مسئله درسم وقتی شروع میکنی، علتش این هست که توان اینو داری که بقیه چیزا رو ذره خاموش کنی، بنابراین عامل مزاحم نمیاد سراغت که پاشو تلویزیون تماشا کن، پاشو چنین کن، و به همین جاست که تو این گونه موارد برخی از اوقات باید کار شروع کرد. من برات مثالی میذارم، من خیلی از اوقات ممکنه یه روزی بخوام در خانه باشم یا در یه شرایط محدودی و فرض رو بر این بگیرم که ریشمو نمیخوام بذارم، ولی فکر کنم که زدن ریشم کار درستیه. غالب اوقات این کاری که میکنم بیشترشو برم دارم یه ذره ریشمو میزنم و حالا تکلیف من روشنه دیگه، من هیچ چاره‌ای جز این ندارم که بقیه ریشمو بزنم، چون دیگه با اون وضعیت نمیتونم ادامه بدم. متاسفانه مثل برنامه قبلی که این گرفتاریست که ما از ایران اخیراً پیدا کردیم، بعد از یک ساعتی که روی خط هستی تلفنتون قطع میشه. از این بابت متاسفم، ولی به هر حال منم به پیام ها رسیدم. فکرم میکنم با هم گفتگو اون در این باره داشتیم، مطلب خاص دیگه هم نبود. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟
آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live concert at the Quest Theater, Sacramento. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جون میشینگی و اولده.
اواکی مگو، تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما راجع به مسائل مالی برای افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد. 310-446-3484 فرانکلین مهری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
میخواستم چند تا سوال داشتم ازتون بپرسم. اولیش اینه که یه دوتا خوردن عمومیه، دو سه تاش فکرم میتونم کوتاه مطرح کنم همشونو. اولیش اینه که اونی که آدم باید صداقت داشته باشه تو رابطهش، توی اون موضوع آدم قبلا رابطه جنسی داشته قبلا با اون کسی که هستش جان.
نمیشنوم تو عزیز، نه چیزی نگفتم عزیز جان.
آه ببخشید، یکم صدای شنیدم، یکم صدا آهسته میشنم. بعد میخواستم بدم که خب توی ایران هم این صدق میکنه، یعنی حتما آدم باید در این مورد صحبت کنه، یعنی باید بگه آره داشته.
ببینید عزیز، موضوع دو تا نکته است. یکی این که مهم اینه که شما چه جور ازدواجی میخواید داشته باشید. یکی ازدواجی میخواید که اساسش بر نابرابریه، اساسش بر بازیه. خب طبیعی است نه، یعنی من به این نتیجه فرض کنین میرسم که در یک جامعه مانند ایران تو اگر بخوای صمیمی و صادق باشی و اگر بخوای خودت باشی، امکان ادامه زندگی رو و یا حتی آغاز ازدواج رو نداری. در نت برست مثل این است که بایدم بگم با خود چروار نمیتونی بری تو استخر. خب تکلیف روشن. اگر واقعا در این حد میبینیدش و معتقدید که این بازی مثل بازی فوتبال که شما با توی زمینی باشید خیلی فرق میکنه با شطرنج و بدنتون درگیره، تا شطرنج که احتمالا فقط با حرکت دستتون و بیشترش هم مغزتون دارید کار میکنید. نه اونو میفهمم اتون عزیز، ولی اگر شما به دنبال یه رابطه سالمی هستید باید بیان کنید، اما هرگز وارد جزئیات نمیشید، چون وارد جزئیات شدن همون و گرفتار شدن همون. اما اینکه شما بخواید این گونه عمل کنید بعدن علائم و نشانه هایی باشه، دلایلی باشه، که خب فرقی نمی کنه. یا اون آدم فرضش بر این باشه که شما دروغ، روزی که من فرضم بر اینه که اگر از آدم ها بپرسم به من دروغ میگن، خب من این الان همکنونم دارم عزیز. بنابراین برخ از قاد گفتنه ای بسا صلاح همه، ولی که او که میدونه من دارم دروغ میگم، پس چرا حقیقت میگم؟ یعنی که مورد به مورد فرق میکنه، ولی حرفی که میزنید بسیار اسطوری و اساسی است. من در چه حدی میخوام در ارتباط با یک کسی قرار بگیرم. آیا یک ازدواج امروزه که مبتنی بر صراحت صداقت خواستم و میگم حرفامو میزنم میخوام خودم باشم و اصلا از این پیام که هر کس میخوای باش خودت نباش بیرون آمدم، اونو ترجیح میدم، حاضرم هزینه‌هاشم بپردازم، درد سر و گرفتارشم پیدا کنم بعد، ولی یه زمانی هست که میگم نه، اینجا این کار شدنی نیست و در نتیجه قاعده بازی اینجا راه رفتن شنا کردنه، پس منم باید مانند بقیه شنا کنم. خب اون موقع باید بپذیرم که یه نوعی از زندگی رو من انتخاب کردم و دارم ادامه میدم که حتما توش آسیب است و پشیمانی و پریشانی، برای که با وضعیت نمیخونه عزیز. یعنی میدونید مثل این مونه که عزیز شما فرض کنید در یه جامعه مانند ایران شما نمیتونید بگید مثلا این راز بیزینس و شغل من، انتظار دارن سوال ازتون میکنم شما جواب بدید، در حالی که خیلی راحت در یه منطق محیط اقتصادی پذیرفته شده با حرمت نفس و شما حق دارید به فروشنده بگید این جنسی که دارید من میفروشی $10 خود چقدر خریدی، ولی وقتی در ایران شما اینو میپرسید و اگر اون آدم حقیقتشو بگه مسئله دارید، اون میگه اصلا $11 خیلی داریم به ضرر میفروش. بنابراین شما قاعده بازی اونجا بر تجاوز یادمه در سوالش و در نتیجه جواب یادم متجاوزم دروغه. خب این بازی رو اگر من دوست ندارم اون کار نباید بکنم و تو اون جامعه نباید باشم، ولی مطلبتون رو متوجه هستم. به همین جهت هست که من باید این مقدار تصمیم بگیرم میخوام چه ازدواج کنم و آیا اصلا ازدواجی از قبیلی که درست نیست، حالا هرچه هست، آیا اصلا آدم باید بره دنبالش؟ من چرا گرفتارم؟ به همجاز که من همیشه مطلبی که داشتم عزیز برام مهمه، ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بد، و به همجاز که ازدواج بد نباید.
من همه فکر دارم ولی مثلا با یکی به حال برخورد کردم که دیدم آدمی بود که میدونید همچین دروغم رو بدون اذیت کردن نگفتم، یعنی وقتی که پرسیدش که مثلا اول که خودم بازیشو درآورم، چون اذیت هم توی ماجرا رو همیشه از اول خودم شروع میکنم کرمه این سالو ریختن که مثلا خب چجوریه آدم داشته، هی مثلا میدونین این بازی رو در میام که تو داشتی که من مثلا آتا در دستم بیاد که حالت این که مثلا حالا که تو داشتی من حق دارم دروغ بگم.
نه 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 ببینید
مثلا که چین آدمی هستی که تو
نه آخه نه سب کنید همجور بیستید، نه این که این استدلال شماست و اتفاق میتونید کاملا نتیجه غلط‌تر بده.
درسته.
یعنی میدونید چی؟ ببین عزیز، من وقتی میخوام از تهران برم اصفهان نمیتونم به سمت شمال برم، بنابراین شما اصلا حرفتون درست. شما وقتی که میاد برای خودتون این استدلال میکنی که اگر تو رابطه داشتی من هم میتونم داشته باشم، ولی حالا که نباید بگم و درست بگم به تو دروغ میگم، شما باید بدونید که در حقیقت دارید کارو خرابتر میکنید، ولی خب بایی میخواید بکنید انتخاب شماست. یعنی اون کار درستی. ببینید عزیز باز جمله‌مو تکرار میکنم، برخی از وقت هدف ممکنه به غلط انتخاب بشه ولی راه حداقل درسته، ولی شما به نظر من حتی اگه هدفتون درست باشه راهتون غلطه و اون کار دستتون میده.
بعد مثلا من الان سوالم خواستم به همین کوتاهی بشه، ولی خب بحث ایجاد کرد که پس من مثلا توی رابطه این کارو کردم که هی به طریقای مختلف هر دفعه اشاره کردم، گفتم اگه یه آدمی باشه باید، یعنی نگه، اگه میگه اینقدر مهم آدم براش انرژی بذاره، اگه آخر سرم دیدم خب طرف اینکه ببین من اگه بفهمم میمیرم، خیلی مثلا سنگین و اینا، حالا نمیدونم
برای چه شرایطی. نه ببینید عزیز، ببینید صبر کنید، ما تو دنیایی هستیم که امروز متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم بسیاری از اوقات واقعیات یا حقایق آشکار میشه، فقط معمولا در بدترین موارد. بنابراین روزی که من عرضم همیشه به دوستانی بوده که روزی که شما با یک کسی میرید بیرون باید ببینید که اگر آنچه که مربوط به شما هست رو او بدونه میخواد به شما ادامه بده، اگر چنینه برید، اگر نبید بیرون. بنابراین روزی که یه مردی مثلا داره به شما میگه من اگر یه چیزی از این قبیل باشه میمیرم، شما باید بدونید که این تصمیم قطعی نهایی حتمی رو گرفتید که از این رابطه بیاید، برای این که نه در حقیقت آسیب به اون آدم و آسیب به خودتون. بلاوه شمایی که فرضتون بر اینه که من یه روابطی رو میتونم داشته باشم و داشتید، آدمی رو پیدا کنید که به این موضوع اونقدر اهمیت نده. یعنی شرط اول شما این است که او با دانستن همه چیز راجع به شما، گفتم نه جزئیات، همه چیز راجع به شما، همچنان شما رو میخواد یا حاضر دوستی رو ادامه بده ببینه به کجا میرسه. خب اونو پیداش کنید ازی. درست میشه که شما میرید با یه کسی بیرون، وقتی فهمیدید زن داره نمیخواید ببینیدش دیگه.
خب پس ادامه بعد حدی میفهمم که من چطور شهادت مثلا اگه بخوام برم بیرون، چون یه دو ساله با همه ترجیح میدم بگم که یعنی اگه قبلا هم
شما اولا چند سالتون عزیز؟
27.
خب چون ببینید عزیز، اگه دختر 20 ساله بگه من رابطه اینو داشتم که معمولا هم درسته، خیلی فرق کنه با یه دختر 30 ساله، برای که تمام دخترای 20 ساله تا 30 ساله به هر حال اتفاقاتی ممکنه تو زندگیشون افتادهش ببینم. اولا اگر من برگردم بگم این آدم که 20 سالشه احتمال رابطش کمتره تا آدمی که 30 ساله هست، در هر موردی، یعنی مورد یه فرد به خصوصی درسته ها، یعنی همه آدما. ببینید شما مثلا یه تا 20 سالگی رابطه‌ای نداشتید، ولی از 10 تا آدم 7 تا آدم بین 20 تا 30 سالگی داشتن. پس بنابراین وقتی شما به 30 سالگی میرسید احتمال رابطه‌تون بیشتره. نتیجتاً بسیار از وقت وقتی شما به جای 27 که الان شما گفتید بگید 37، اون وقت برای یه آدم مشکل میشه که بپذیره این دختر خانم مثلا از 14 سالگی که الان 37 سالشه 23 سال با هیچ کس رابطه نداشته، یا اصلا کسی به صورت جدی تو زندگیش نبوده، خب براش قابل قبولید. 27 راحت‌تره، ولی اگر شما 17 بودید خیلی راحت‌تر میشد پذیرو. جمله‌مون تکرار میکنم، متأسفانه آدم‌ها استدلال میکنن که خیلی دخترای 17 ساله هستن که 10 برابر بیشتر از یک دختر 27 ساله رابطه شدن. حرف درستیه، ولی هر کسی رو در ارتباط با خودش باید قبول کرد که در 17 سالگی رابطه‌اش کمتر از 27 سالگیش بود. و این بحثیه که مطرحه.
خب میگم
پس اینکه بحثی که من اعتماد همیشه آخر یه ذره بلندتر صحبت کن عزیز،
پس اینکه آخر سر به این نسیه برسم که من چجوری بگم آخرش، پس هم یکم یه حالا مشکلات دیگه هم بگم. یعنی اصلی تر من خودم قبلا چند تا رابطه رو تجربه کردم، اونجایی که من حد بسیم خیلی بلند صحبت کنم، چند تا رابطه رو تجربه کردم که خودم رو داره اذیت میکنه به خاطر اینکه موندم هنوز، مثلا چون علتش مثلا نامعلومه چرا این کارو کردم، مثلا از روی حالت معمولی و عادیش نبوده. من خودم تو خودم این قضیه شیدایی و افسردگی ها خیلی احساس میکنم دارم، تازگی ها که مثلا برنامه شما رو دیدم گوش دادم، بعد هی استدلالای مختلف یارم چرا این کارو کردم، مثلا علتش مو میگه، مثلا ناراحت هم نمیکنه وقتی که بفهم علتش چیه، معلوم بودن علتش از هم میکنه، چون احساس میکنم مالی خوب شده باشم که بخواد بعدا خودمو محافظت بکنم از هر اتفاقی، حالا یکی اتفاق آسیب بوده برای من. مثلا اینجوریه که فکر کنید اینجا که ایرانه، مثلا تو اینجا که خارج بود من حالا تینک برم توی بار، بعد شاید فقط با یکی خیلی بدون که بشناسم اصلا کاملا بلاین سیکس نه حتی بلاین سیکس دیت برم، فقط این رابطه داشته باشم، صبحم اصلا طرف هر چقدرم بخواد ابراز ادامه دوستی کنه دلم نخواد، یعنی فقط در این حد که با حالت روحیه بعد آدم بره یه مکانی و اینو بخواد و این مثلا اینو نه از روی حس اونجوری، بلکه مثلا از روی ناراحتی چیزی واسه دست دادن نداره و یه اتفاقاتی رو همینجوری میذاره بیفته.
خب نه سب کنید، ببین اینجا مردمان معمولا دو گونن، یک کسی هست که میره با یک کسی بیرون با یک کسی همخواب میشه، ولی 5 دقیقه بعد هم نه یادش نه خوب و بدش متوجه. خب اما یه زمان هست که کسی مثل تو میکشدش، ما اینجا مسئله داری، یعنی اینجاست که نشون میده تو خودتو درگیر کاری کردی که مجموعه یا ظرفیت کلی روانی تو اون اجازه رو نمیداده و اونه بله. که مسئله است
بله.
حالا بعدم این که تو بخوای به چرایی رفتار در اون زمان برسی و حلش کنی، این به تنهایی شدنی نیست، یعنی یه کسی میخوای که کمکت کنه، چون به راحتی تو میتونی خودتو گول بزنی و همچنان اون موضوع رو در صندوقخونه یا قلبت نگه داری برای آسیبای بعدی. در حالی که اگر تو با یه کسی که آگاهه صحبت کنی، میتونه کمکت کنی که اونو سر جای خودش بذاری، حتی بپذیری تا چه اندازه توش احتیاج بوده، تا چه اندازه خشم بوده، تا چه اندازه هوس بوده، تا چه اندازه کنجکاوی بوده، تا چه اندازه اصلا کار غلطی بوده یا بدی بوده. و بنابراین درست مثل این که تو یه چیزی رو یه مقدار گوشت برات خریدم، شما نمیدونی 1 کیلو یا 10 کیلو، حداقل تکلیفت با موضوع باید روشن باشه. ولی این کمک میخوای عزیز.
الان با مثلا در حد مشاوره که الان با شما داشته باشم نمیشه تشخیص داد.
نه، برای که اون وقت بیشتری میخواد و بعدم من یه پرسش‌هایی رو معمولا تو این گونه موارد دارم که رو خط رادیو مناسب نیست و بعدم درگیر، چون ببین عزیز گفتگویی که من روی خطی رو دارم نه کار روان درمانی و تراپیه و نه حتی یه گفتگوی سیستماتیک علمیه، بلکه یه گفتگوییست بر اساس اصل آزادی بیان برای نشون دادن جنبه ها و جلوه های بسیار جالب و جاذب انسان و حتی پیچیدگی ها و یا به هر حال پنهان کاری های انسان ها، برای که ما خودمون رو بیشتر کمی بهش توجه کنیم و بشناسیم. در حقیقت بس یه چراغی است که آمده برای که اگر کسی دلش بخواد چیزی رو ببینه توجهی بکنه. به همین جهت است که هیچ وقت به اون نتیجه نهایی نمیرسه، ولی فرض کنین در اثر گفتگویی که الان با شما دارم، مثلا من اگر 3 ساعت تا 5 ساعت فرصت گفتگو با شما رو در یک چارچوبی که ماجرای آشکار و علنی مثل رادیو نداشت میتونستم به خود شما تصویر واقعیتون نشونم، یعنی میتونستم به یه جایی برسم که یه آینه بردارم بگم خانم عزیز که تا به حال صورت خودت ندیدی، حالا نگاه کن به چشم و ابرو و دماغت که صبح تمام مثلا 27 سال رجوع شنیدی ولی هیچ وقت صورت خودت ندیدی. بنابراین کار درست روان درمانی این است که چهره روانی واقعی من رو به من نشون بده و بنابراین من بدونم، منی که این همه درباره چشم و ابروم صحبت کردم، مثلا این چه جوریه. و این اون چیزیست که معمولا ما ازش خبر نداریم. ما بر اساس واکنش دیگران، حتی نه تا پاسخ دیگران، یعنی ریاکشنی که دیگران میکنن و حوادث و اتفاقات دوربرمون، به یه نتیجه رسیدیم که خب این منم. ولی غالب اوقات واقعا ما اونی که فکر میکنیم نیستیم. حالا بگذارم ازت خواهش کنم که ما پیام ها رو بشنیم، شما فکرتو بکن، اگر مطلب دیگری هست یا مطلبی هست میخوای مطرح کنی خوشحال میشم با هم صحبت دادم. شنگار ارجمند با ما باشه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو با قدس سکوت می‌کنی یا این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون‌ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته
نباشید. خوش جانم. آقای
تمام اجازه دارم حالا با صحبتی که شما فرمودین باز تا یه حد خیلی کوتاهی مدتی چهار پنج جمله بازم همونو پی بگیرم.
حتما عزیزم، نه راحت باشم جور که راحتی
عزیزم. میتونم مشکل مخواستم بگم. ببینید آخه قضیه که من تجربه کردم اینجوری بود که اولا که کلن من خیلی حالم دو سال پیش قبل از آشنایی با دوست پسرم خیلی حالم بد بود، بعد به حدی که اصلا نمیفهمیدم پیش یک روانپزشک میرفتم با یه مشاور خانوم با یه روانپزشک آقا، دیدم نمیشه با اون آقا ارتباط برقرار نمیتونم بکنم، حرف مشاوره هم بزنم، رفتم پیش یه روانپزشکم عوض کردم که خیلی هزینه‌اش خیلی بالا بود، تقریبا مثلا ساعتی الان 200 تومن اینا بودن. اون موقع همه پولی که در می آوردم کار خاصی نمی کنم، اگه منشی مثلا دو سه روز رفتم منشی مطرح، همه رو فقط واسه می دم که حالم خوب بشه.
صبر کن قبل از که پیش بری. دوتا شرایط و وضعیت بدی که داشتی چه بود که حالت بد بود؟ یعنی چی بود؟
خیلی پیش اومد که حسش خیلی شدیده خودکشی داشتم، خیلی دیگه داشتم نزدیک می شدم به این فکر پیش می رفتم. خب همیشه آدم این را جست گرفتم.
نه متوجهم. دیگه چی؟ برس خودکشی.
بعد این که
خب آخه چون علامت دو قطبی و منیک دیپرشن رو نشون میدی عزیز، با یه مقدار اختلال شخصیتی جان.
بعد همین من از نظر جنسی هم خیلی حالتهای علکی شدیدی رو تجربه میکردم، یعنی هر وقت حالم بعد همون با شیدایی و دیوونگی در ارتباطه، یعنی وقتی که خیلی خیلی ناراحت باشم و افسرده باشم به این اتفاق میفته، حالم بد میشه. هر وقت که استرس داشته باشم، هیجان زده باشم، مثلا افسرد و ناراحت باشم، بعد حالتهای بعد اون دو تا حال بعدم این بود که مثلا کاری که میکردم کاری نبود که همون دقیقا تحمیلی بود، حالا هر کاری مثلا جنسی چی، مثلا با دوستی میگشتم، دوست دختری که مساعد من رابطه داشتم باهاش مناسب نبود.
خب آره عزیز، برای که نه ببین عزیز، برای که یه جوری میخواستی خودت رو تنبیه کنی، یعنی حتی تو میتونستی اگر آشپزی میکنی من نگران بشم که چاقو رو به دست ناگاه نزنی. نه ببین اونو میشه کاملا فهمید عزیز، یعنی اون نوع روزی چرا تا فکر خودکشیه، برای که در من یک کسیه که در من اذیت میکنه، من میخوام از بینش برم، چون یک کسی در یک کسی دیگر رو میکشه دیگه، و الا خودکشی که معنی نمیده، یک کسی در یک کسی دیگر رو میکشه و تو اونی که فکر میکنی هستی رو میخوای از بین ببری.
واسه همین حس ناراحتی از وجدان دارم، چون احساس میکنم این کارا رو به خاطر آسیب زدن به خودم، یعنی چیزی واسه هدف دادن ندارم، من که میخوام خودم بکشم دارم میمیرم، خب چیزی واسه هدف دادن ندارم، حالا این کارم میکنم دیگه، حالا این کارم
ولی خب وقت دوگانگی هنوز سر جاش عزیز، یعنی مثل اینمونه که اگر آدمایی که خودشونو میکشن، اگر بعد از اینکه خودشونو میکشتن و به نتیجه میرسیدن، یعنی میمردن، ای زندهشون میکردن، متوجه میشدن که اون که زده اونو کشته باز مسئله و مشکل داره. بنابراین حالی که تو داری میگی، برای که از صحبتات پیداست دختر باهوشی هستی، این شماره یک، اما منیک دیپرشن سنگین داری و به خاطر اون اختلال شخصیتی و روی اونا باید کار بکنی عزیز. و چیزی که داری میگی اصلا غیر عادی است. من خانمی بود که من گفت من اگر چون حالت منیک داشت لیتیوم دکربونات داشت چون نمیخورد، در یه روز پس با 5 نفر همخوابه بشه، برای که تنها راه نجاتش برای که بتونه خودشو آروم کنه این بود.
بله بعد همین مثلا این جمعه هم که داشتم به این صورت که یه وسطش اصلا خیلی متفاوت ها، چون نمیذاشم که توی راه نیفتادم، توی قضیه نیفتادم حتما، خب ولی همون چند بارم خیلی متفاوت، داستانه مختلفه، ولی بدون سوزشون لذت واسه من نداشت.
معلوم عزیز، نه معلوم از ده ببین
حساب یهو باز میشه، مثلا یهو چی میگم چی کار دارم کنم، یعنی قشنگ بعدش مثلا یه مشکل شخصیتی هم که دارم، شخصیت ضعیفی که دارم، مثلا فکر کنید هنوز با طرف رو دیدم میگم خدایا این چه مثلا چه کاری، این آدم چه نوع آدمی هم کنم، مثلا باش تو ماشین مثلا همونجا من نمیتونم بگم ببین من مثلا میدونی، چون که با حالت جنون بازی یا دیوونه بازی رفتم اون قضیه رو، مثلا دیگه روم نمیشه که از وسطش بگم ببین من حالم خوب نبود اینجوری گفتم.
نه میدونی چی عزیز، تو درست مثل اینکه بری رو صحنه بخوای رول مست رو بازی کنی، مجبوری تا آخر مست بازی کنی.
آفرین. مثلا یه جایی که خطرم بود این کارو خطره، مثلا کجا داری میری؟ نتونستم در یعنی دیگه خودم قشنگ تحمل کردم، بعد تو انقدر تموقت چیزی دارم مثلا دلم حتی بسوزه واسه این که طرف گناه داره مثلا وسط کار تناش ندارم، یعنی انقدر پوجی های مسخره و حتی فهمیدم انقدر مریضم که میدونی که فهمیدم خوب نشدم. خب دو سال حالم خوبه واسه این که توی رابطه شاید فکر میکنم خوبی هستم، ولی مثلا میبینم همه کن دارم خودم نمیدونم. مثلا با اون دختری که دوست بودم گفتم که از همون اول خود فهمیدم دوست نیست، دوست که نشه روش حساب کرد و خیلی ناامن باشه که حس دوستی به آدم نمیده. خیلی دارم تنگ میشد یه مخواهی میخواه شدید آهای زنگ 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 من میگفتم آره من مریضم یه مقناطیسی به این دارم اینه. من گفتم با چرا کرتوزت میگی به خودم اینکه اصلا یعنی یه دقیقه فکر کنی اصلا چجوری تو اون آدم خوبی میبینی که بخواد دل تنگ بشه، بخواد بگی دیوونه بودم، جاذبه دارم، چه جاذبه کسی که آسیب زننده به تو بود، کسی که اصلا واسه اطرومی ارزش قائل نبود، همش موقع خطر قرارت میداد.
حالا بهت میگم عزیز، بیا موضوع رو یه جور دیگه نگاه کن. بیا فرض رو بر این بگیر که تو در خود تو دو تا آدمی، یکیش بد است یکی خوب است، یکی دوست یکی دشمن. خب طبیعی است وقتی تو بتونی به دشمن راستی بزنی خوشحال میشی، ولی وقتی که دیدی این آسیب اون آدم داره به تو هم میرسه، درست مثل جفت تو هست، خب معلومه توش دو دل میمونی. یعنی کاملا حالت عزیز علاوه بر ماجرای منیک دیپرشن زمینه یه مقدار شخصیت هیستریانیک و شخصیت بوردرلاین هم داری، یعنی اونم هست. حالا من بگو چند تا خواهر برادر شما دارید و چندمی هستی؟
من برادرم، من دومی هستم.
یه دونه برادر دارید؟
بله.
چند سال از شما بزرگتره؟
7.
حالا یه سوال دارم، البته اگه دلت میخواد جواب بده، آیا وقتی دوره کودکیت بوده مورد آزار جنسی قرار گرفتی؟
آره، ولی این که به این صورت که همین مخصوصا تو خودتون بپرسم بگم این پتانسیل چه اتفاقاتی واسه دارم رقم میزنه که من رابطه شدم مادرم تو مدت ها تا دو سال پیشم در جریان قرار میگیرم، همیشه از 4 سالگی هم دیدم.
و اون خیلی بده است بیشه تمام بسیم بوردرلاین، یعنی همین دیگه تو مرز و حد نمیشناسی دیگه، چون رابطه بین پدر و مادر و آنچه که پدر و مادر فقط مربوط به اوناست با بچه شون ندارم برای این بسیار طبعه.
بعد مثلا اونا رابطش کلا بد بود، هم آتیشم بعد اونم مثلا چیزای خیلی بدجور بود، میدونی خیلی چیز بدی
میدیدی یا میشنیدی
هر دوش؟
یعنی اصلا اونا متوجه نبودن تو میبینی یا خودتو به خواب میزدی؟
من تو 9 سالگی تا 8 سالگی با اینا بودم، بعد فهمیدم، بعد به مامانم حتی گفتم، بعد بابام انقدر اینو خیلی نابالغن تو خیلی، بعد یعنی خیلی بد شخصیت بد بچگونه خیلی شدیدی دارن، یعنی همین الان مثلا فکر کنم بخوام بیام پای تلفن دعواش رو مثلا مطرح کنم، حتی رعایت نمیتونم بکنم که دعوا رو میگن الان حرف بزنم که مشکل حل شه، یهو دعوا میکنم همه جا یه جا، مثلا آدم باشون امنیت نداره و مثلا بچگی با این امن نبودیم، مثلا با مولا فکر کنید چنین برخوری داشته باشه که من عصبی شدم که میخوان من از اتاق تندازم بیرون، بعد مثلا متوجه همیشه بودم دیگه فهمیده بودم، گفت یه همیشه مگه همه چیز باید مثلا آدم توضیح بده، مثلا برای من 9 سالم مثلا فکر کنید برخوردی که مثلا اینگاه داره با یه کسی که آگاهه و با یه کسی که باید بدونه حرف میزنه. خیلی من همون موقع شوک شدم، گفتم ای بابا عجب
نه، معصومیت کودکی تو رو نادیده گرفتن دیگه.
نه اصلا بنده خدا میدونید من واقعا عصبانی دیگه نمیتونم باشم، من یه مدت هم مشکل که خیلی داشتم تا قبل از 18 سالگی که شدیداً نوع کشتن بابا رو در نظر می‌گرفتم، خیلی طولانی مدت بعد، ولی کلن آخر بخوایی نگاه کنی اینا خودشون هم از داره اقتصابه وارد اینا خانواده اینا با هم فامیلن، ماماناشون دختر خاله بودن، یعنی دوست یه قبیله یه روستا یه شهرن یه فامیلی حدودن، هم از داره اقتصابی شرط هر دوشون هم کلا شرط خوب نیست خانوادگی، هم من همه شون هم چه خانواده ما میشه یکم مشکل داشته و سنا با بودیم بعد خدا خودشون مشکل داشته، هم ارسی مشکل داریم، هم تو موقعیتی که بودیم اقتصادی خودش پتانسیل خوبه واسه یه آدم مشکل داره تحصیل دادن، میگم هم ارسا و جنایی خیلی بدی داریم دیگه،
نه دو طرف خرابه، هم ارث هست و هم محیط. حالا یه سوالی
یعنی بابای منم خودش بند خدا آگاه واقعا نبوده، یعنی اینجا نبود که مثلا یعنی پیشوری حماقتش در حد یه واقعا کودک 2-3 ساله.
حالا رابطت با برادر چطور عزیز؟
خیلی دوریم از هم، یعنی دلی خوبیم خب ولی نه مشکل هست و نیست و
اوکی حالا اونو بکنم.
حالا سالمی نیست، چهار نفر پیش هم جمع میشیم. حالا مثلا چند وقت پیش یه مثل کوچیکم که دهشت حالا اون بده خونه پدرشایی به دعوت بودیم، بعد چیز بود، بعد مثلا من و مامانم روزه گرفتیم و این نهار دعوت کرد و من هنگ گفتم هم بگو بگیم، بعد مامانم نگفت و من تگیری نکردم که بگم که مثلا دل خوری بیشتر دینا قرض رو درست میکنه. بعد داداشم کلافه شده بود، ناراحت بود، یعنی چی خب بگید روزه واسه من. بعد هی شروع کرد مسخره بازی. حالا ما هم واقعا آدمی دیگه نیستیم، یکم همین جوری هر دو ما جذبی شده بودیم، روزه گرفته بودیم. بعد اینجوری خبت از آخر سر هر دو ما مناداشم میمین چهار نفری نمیتونی پیشم تحمل نده. حالا بسه مامانم شروع کرد، مامان بابام دیگه این بچه ها کنترل بده، من کنترل رو بده اینا دیگه، یه جوری داشتم خودم درد میکنه بریانی، یه جوری ردمون کرد و منم خودم رد کردم که اینا برن، یعنی همه با هم نمیتونیم یه جا خیلی دوون بیاریم.
حالا من برگردم چون به یه دلایلی مهمه، تو خودت مورد آزار جنسی قرار نیفتی ولی اولین بار ارتباط جنسی به صورت نسبتا نه فقط بدنی جنسی در چه سنی بود؟
آخرش دوباره میبینم خودم چه که تجربه کردم.
آها.
من خود ارزایی خیلی دو تجربه کردم.
خب اون که عادیست، اون که طبیعیست.
بعد خیلی دو تا مورد هم که خیلی داشتم، یکی چت کردن خیلی آزاردهنده اعتیاد بوده، چون اصلا بسه من معنی نداشت، مثلا هی بودم سلام سلام بعد میرسید به اینکه از اجنسی چیزی هستی، خب من میرسم دوباره سراغ بعدی. یه مکالمه های خیلی کارهای تکراری، یکم همین خدا رضای خیلی بشه اعتیاد داشتم دیگه، چند بار یعنی شده بود انقدر این کارو کردم که حالم بد شد، مثلا دیگه فرداش حالم بد بود، از هوش رفتم، قندم افتاده بودم، شل چیز شده بودم، توانم رفته بود انگار.
حالا
ولی خب خوب شدم، خیلی خوب شدم.
حالا چی خوندی عزیز؟ رشته تحصیلی چیه؟
من مترجم میخونم الان ارشدم، ولی خب بی معنی، فقط واسه اینکه زندگی رو بگذرونم. اگر مثلا از اونا بودم که بچه بودم خیلی از خودم توقع داشتم، ولی خب بعدش گفتم نه، همون بهتر من در همین سطح بمونم. ما همون توهمشه که شما که من قبلا کشف کردم، چون فامیلمون از اونان که هر کدوم به چه از نظر مالی چه از نظر تحصیلی تبخوشی بهشون داده، از اون ور ترکیدن بچه هاشون و خانواده که پکیدن، میدونی نتونستن تعادل رو برقرار کنن. گفتم خب بهتره که من بیشتر به درونم رسیدگی، آسیبا انقدر شدید شد که به خودم مجبورشم برسم تا اینکه حالا بخوام به همهای دکترم بشم، چی تحمیل میدن مثلا وقتی حالم خوب نیست.
نه برحال عزیز، احتیاج به کمک یه خانم روانشناس آگاه دانا داری که یکی دو سالی باش کار بکنی، بتونی خودتو پیدا کنی. توانایی های هوشیت به اجازه میده که خودتو پیدا کنی، ولی بیوشیمی مغزت تو رو به هم میریزه و ضمناً باید مواظب باشی یه موقع گرفتار اعتیاد نشی، برای که اگر اون بشی میتونی تا پای مرگ بری.
الان حالا خیلی خوبه، هم مشکل هم اینه که خب بگم
نه، به خاطر اون نیست عزیز، مرحله یک هستی که یه مقدار تعادل شیمیایی بهتر شده و اینو از طریق
تا اینجوری
آخه برای که مثل آدمی است که تش گرسنه است، بعد غذا میخوره دیگه نیست، بعد دوباره گرسنه میشه، اون تغییرات و دیگرون که خارج از کنترل توئه و به نظر من اون مایه ارسی است. نتیجتا تو اگر داروی مناسب بدن 70-80% میتونن زندگی تو به راحتی تنظیم کنن، 20% دیگر هم باید با کمک روانشناس در جهت انتخاب این که چه بکنی چه نکنی کمکت کنن که با مشکل جدی روبرو نشی، ولی باید به خودت یکی دو سالی فرصت بدی. ضمن این رابطه هر چه هستی میخوای نگهدار، ولی با سرعت تصمیم نگیر، برای که ممکنه تصمیم جدی تو در مورد اینکه چه کنی، نگرش داری یا قطعش کنی، یعنی ازدواج کنی یا قطع کنی، کار دستت بده. بنابراین یه ذره آهسته برو، بگذار یه ذره حالت بهتر بشه که بتونی انتخاب درست بکنی که بعدا باش پشیمونی نداشته باشی. ولی به هر حال جان
من فقط تو سوال خیلی کوچیک دارم بپرسم. یکی اینکه این من رو پیش روانپزشک که میرفتم بهش شکایت هم همین بود که من چرا دو سال پیش که حالم بد بود اومدم پیش شما، دقیقا بدترین یعنی همین تجربه جنسی همون زمانی اتفاق افتاد که من با شما داشتم کار میکردم. توجهش این بود که خب تو تازه اومدم که من هنوز اونقدر شناخته نداشتم.
خب اونقدر نمیدونسته اونم بیش از اون سرش نمیشده و الا به نظر من حال تو بعد از یه ساعت معلومه چیه. حالا ولی خب اونقدر نمیدونسته عزیز.
خب منم با همین حالم خوب نیستش که ادامه بدم، چون به قول شما من از اولم از نوزادی هم مشکل با مرد داشتم. حالا
right. نه نه حتما خانوم باید باشه عزیز، و الا آخه تو بعد از این مدتی وسوسه میشی سر به سر اون بگذاری.
نه بابا اون بند خودت
اون رو نمیگم، نه نه اون رو نمیگم، ولی اگر یه آقای دکتری بود 35 سال خوشتیپ بود زنم نداشت اون وقت چی؟ اون
از اونم اینه که هرسم میگیره، خیلی از آدم ها خشکی میشه مثلا چیزی که میگه باش خیلی راحت هم، ولی خب لجم میگیره ازش که چرا خب من اون موقع کمک نتونست.
نه خب نتونست، نه دیگه مردم رو در حد تواناییشون انتظار داشته باشه. سال دوم جان
همین که این در مورد این رابطه داشتن ها با سفرم مطرح چجوری بکنم؟
به نظر من بهش بگو فعلا نمیخوای راجبش حرف بزن.
خب من بشن گفتم نه
دوست
سال من در
آفیسه ایم، بنابراین دنبالشو نگیر، ولی به هر حال ببین عزیز دو تا نقطه،
اگه چیزی خواستشه بهش بگم درسته؟
نه به نظر من گفتنش کمکت نمی کنه، مهمش این است که اگر او کسیست که با دانستنش به هم میریزه تو به خاطر حفظ او نباید بگی، ولی فکر ازدواج باشم لطفا نه.
خب حالا پس ترجیح میدم اگه اینجوری آخرشان سام امتحان کنم که اگه قراره انتخاب کردم شایی باش ازدواج بکنم بگم و برم.
نه آخه داستان چیز دیگه است، بی خودی آره باز قصد آسیب به خود نداشته باش، به علاوه اصلا من بری بعد کجا میخوای بری؟ اشکال کاری که تو رابطه بعدی کارت بدتر میشه. این رابطه رو در جوری که من به تو چی گفتم، این رابطه رو فعلا بدون هیچ گفتگویی در این باره ادامه بده، کمک یه دکتر روانشناس خانم خوب رو بگیر، وقتی حالت بهتر شد میتونه بهت بگه چی کار بکن، ولی فکر ازدواج با این آدم نکن چون منجر به طلاق میشه. فعلا
ایران همه مشاورا میگن که نگو، یعنی
توسته من حالا اونا مشاورا هستن عقلشون بیشتر میرسه، من کمتر، من نظر خودم گفتم برحال بی خود بی خودی بنابرای منو به جنگ اونا ننداز.
نه آره من خودم مخم همش درگیر و نمیتونم خیلی دروپ چون به این همه چی گفتم.
آه نه آخه نه از این بابت ها دختر بهتری هستی تا اون چیزی که خود تبرت رو فکر مانی. مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
یه چیز کوتاه، خیلی کوتاه، اینو بذارم واسش پخشه به
نظرتون؟ حتما نه،
نه خیلی
خوب مواظب خود باش بای عزیزم. شنگان عجبن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
KSWB-FM HD3 Los Angeles
Masters of Law برامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی نامی بیرقی در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستیم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر مصریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرائم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، سن، ملیت و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی با حضور وکلای با تجربه و آزموده. شما تلفن رو خدمتتون عرض می‌کنم، یادداشت کنید عزیزان، داشته باشید با خودتون همراهتون 866-577-70 866-570-70 و ایشون عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی هم هستن. آقای مصریانی خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. سلام به شما آقای معزنی، سلام به آقای پی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه.
خیلی ممنون آقای مصریانی عزیز. موضوعی که این روزها الان نزدیک 7-8-10 روزی هست که بسیار داغه و خبرگزاری مختلف راجع به صحبت میکنه، این قضیه خراب شدن بالکنی طبقه چهارم یکی از بیلدینگ ها و مجتمع های مسکونی در اطراف دانشگاه برکلی هست.
بله.
که دانشجویان ایرلندی اکثر اونجا بودن، متاسفانه 6 نفر جان خودشون رو از دست دادن و 7 نفر هم به شدت زخمی شدن در اثر سقوط و خراب شدن یک بالکنی طبقه چهارم. بعد که اومدن تحقیق کردن دیدن که کانترکتوری که این رو ساخته خوب این چوب های منطقه یا اون پست هایی که بعد این رو کنترل بکنه و هولد کنه و نگه داره رو خوب آب بندی نشده، آب نفوذ کرده و پوسیدگی بسیار شدیدی داشته و باعث شده که این بالکنی نتونه اون وزن رو تحمل بکنه و سقوط کرده.
بله.
حالا مشخص شده که اون کانترکتور و یا اون سازنده، کمپانی اصلی سازنده، جنرال کانترکتور، چندی پیش هم به خاطر موارد مشابه ازش شکایت شده، سو شده و ستل کرده. در 2-3 مورد حدود 6 میلیون و نیم ستلمنت داشته
برای قسمت کانستراکشنش تو با ساب بیلدینگ.
وادر دمیج داشته.
بله، ولی نه به خاطر این کسی که سلامت بدنی در گذشته داشته باشه.
اومدن گفتن آقا اینجا ما وادر لیک داریم، ما اینجا آب نفوذ کرده و شما باید اینو درست کنید یا بیاید خسارت بدید.
بله.
و به این نتیجه میرسه که چون در این تعداد وسیع بخواد همچیکاری بکنه، گفته آقا ما ستل میکنیم.
بله.
سوال من از شما این هست که خب صدمه بدنی obviously مشخصه که به وجود اومده و حتی منجر به فوت شده، پای کیا گیره واقعا اینجا؟
پای خیلی ها میتونه اینجا گیر باشه. اولا که خود اون جنرال کانترکتر یا کانستراکشن کمپانی که این بیلدینگ رو درست کرده، اون بالکونی درست کرده، خب اگه این جنرال کانترکتر یا این کانستراکشن کمپانی یه ساب کانترکتری استفاده کرده برای یک قسمت این، اونا میتونن مسئول باشن. یعنی بعضی موقع حتی یک بالکنی که شما میبینین شاید فکر میکنه خب یه نفر این کانترکتره، جنرال کانترکتر بالکنی ساخته، شما ماشاءالله از ماشاءالله تجربتون زیاده در کانستراکشن، ولی یک بالکنی چند تا قسمت داره، یه قسمتش میتونه فریمینگش باشه.
بله.
آیا اگه فریمینگ یه نفر بعد وقتی هم یک لاسوت فایل بشه، همچنین پرونده‌ای، وظیفه اون وکیله که همه این سابا رو اگه میتونن مسئول باشن اسمشونو بیاره و دیسکاوری انجام بده که ببینه کی مسئول بوده برای این اتفاقی که افتاده. چون یک ساب میتونه بگه که من فریمینگ کردم ولی فریمینگ عیب نداشته. این نفر دیگه اومده یه ساب دیگه برای واترپروفینگ و این واترپروفینگ رو اشتباه امکان داره انجام داده باشه، خب اون موقع میتونه اون مسئول باشه. یه نفر دیگه قسمت تایلش انجام داده، یه نفر دیگه قسمت استاکو شاید بوده انجام دادن، قسمت ریلینگا یا آب از کجا رفته، شاید ریلینگا رو اشتباه گذاشتن دور بالکنی که آب رفته و این اتفاقات. سو یه دفعه شما یک همچین پرونده ای رو دارین، یک جان کانترکتر میبینین و 5 6 نفر ساب کانترکتر، 5 6 نفر حالا یا 5 6 تا کمپانی ساب کانترکتر مختلف. خب خیلی موقع بعدش هم خب خود ساب بیلدینگ باید ببینیم اینا چه اطلاعاتی داشتن و چه اتفاقایی افتاده. خیلی موقع هم شما کیسایی که در این چارچوب هستش، مثلا ما جنرال کانترکتر رو سو میکنیم، حالا شاید جنرال کانترکتر از کافی پول یا بیمه داشته باشه و از ما امکان داره نه، مثلا این کانستراکشن کمپانی شاید از بین رفته باشه، بعد میریم دنبال ساب کانترکتر ها. خیلی موقع پرونده هایی که من خودم داشتم دنبال ساب کانترکتر که رفتیم، ساب کانترکتر اینقدر کوچیک بوده، کمپانیش برشکستگی اعلام کرده یا اصلا نمیتونیم پیداشون کنیم. یه دفعه مثلا یک پارتی که مسئول برای این اتفاق اصلا یعنی تو بیزنس نیستش، بعد اون موقع همیشه یک وکیل سعی میکنه بگه خب حالا این ساب کانترکتر شاید وجود نداشته باشه ولی شما جنرال کانترکتر هنوز مسئولی، من که خب برای چی جنرال کانترکتر استخدام کردن که کار همه رو چک کنه،
کنترل کنه،
کنترل بکنه، اگه ای بی باشه بخواد مثلا درست بکنه اینا. هنوز بعقیده من جنرال کانترکتر برای یک مسئله کانستراکشن مسئوله، حتی اگه اشتباه ساب خودش باشه چون کنترل دست خودشه.
چیزی که جالبه، خب این از این جنرال کانترکتر چند بار شکایت شده ظرف چند سال گذشته و ستلمنت هم بوده. آیا این ستلمنت ها، پرونده های ستلمنت به صورت قانونی پابلیک نیست که منی که میخوام این جنرال کانترکتر رو استخدام کنم که بیاد این پروژه رو برام اجرا بکنه بدونم که آقا ایشون در مواردی در مورد به خصوص ساختن بالکنی و آب بندی و اون واترپروفینگ این بالکنی نتونسته خوب عمل بکنه، آیا این شرایط وجود داره یا وقتی شما ستل میکنید دیگه سیکرت میمونه؟
بستگی داره، خیلی ستلمنت ها پابلیک نیستن. نه اگه لاسودی فال شده باشه اون لاسود بله پابلیک رکورد هستش، خب ولی قسمت ستلمنتش رو شاید کانفیدنشال نگه دارن، فقط میزنن ستل شده، نمیان که ستلمنت اگریمنت رو بخوان ثبت بکنن با دادگاه، فقط یه نونه نوتیس آف ستلمنت فایل میکنن با دادگاه. اگه لاسودی فال شده متن اون لاسود هستش که چی بوده، ولی وقتی یه نفر ریسرچ کنه بگه اندینگ ریزالتش بوده زده ستلمنت، همیشه هم یک جنرال کانترکتر میتونه بگه که نه من ستل کردم به خاطر مسائل پولیش بوده نه اینکه مسئول واقعا بودم یا نبودم. خب این ستلمنت کاری به مسئولیت نداره، فقط نمیخوان دیگه دعوا رو ادامه بدن بین دو طرف. این یک جنبشه. جنبه دیگه‌ش هم اینه که حالا بگیم که اون جنرال کانترکتر ستل میکنه با ساب بیلدینگ. خب ساب بیلدینگ مثلا به قول معروف شما میگین گفتن حدوداً 6 میلیون دلار مثلا پول گرفته،
6 میلیون
هر رقمی که بوده برای این یه نو ستلمنت، ساب بیلدینگ این پول گرفته، حالا ساب بیلدینگ وظیفه‌اش چیه؟ درست بکنه اون بالکنو اگه ای بی بوده. خب حالا مثلا ساب بیلدینگ این پول گرفته، پول گوشه تو جیبش، یه دونه آن لایسنس کانترکتری کسی آورده، حالا برو یکم این قسمت‌ها رو پچاپ بکنه، یه کمی نمیدونم فیلر اینجا بزن و اونجا رو، حالا این خودمون این مسئله رو ما حل میکنیم. متاسفانه چندین سال میگذره این اتفاق میفته، اون موقع فقط من جنرال کانترکتر بتونه مسئول باشه. جنرال کانترکتر میگه خب بگیم من خسارتشو دادم و قبول کردم حتی بیام درست کنم، اینو نخواستن من درست کنم، گفتم بیا فقط پولشو بده ما خودمون درست میکنیم، بعد دیگه به من اکسس ندادن به اون بیلینگ که من بخوام درست کنم. بعد تقصیر کاری من اینجا چیه؟ چون تا پی بردیم بله ما گفتیم ما مسئله تو قبول میکنیم و میایم درست میکنیم. این یه دفاعی که میتونن داشته باشن. بعد اون موقع ساب بیلدینگ میتونه پرایمری دیفندنت باشه اونجا که تو میدونستی، خودت ادعا کردی که این واتر دیفکتو داره یا واتر اینتروژنو داره، چرا نرفتی اینو درست کنی؟ فقط فکر این بودی که یک پولی بگیری و اون موقع میتونه حتی یک جنبه پیونیتیو دمیج داشته باشه که تو اکچوال نوتیس داشتی نه فقط کانستراکتیو نوتیس، و بازم درست نکرده این منطقه رو یا اون ناحیه رو، حالا چه بالکنی بوده یا هر ایریای دیگه‌ای که بوده. تو این پرونده معمولا فقط یک نفر مسئول نیست، it could be multiple parties، بعضی موقع هم شاید خیلی واضح نباشه که فقط یک نفر مسئوله، میتونه 50-50 باشه. بعضی موقع امکان داره توی دادگاه مطرح بشه خب توی کانترکتر با اون ستل کردی به ما ربط نداره، تو هنوز کار تو عیب داشت و به خاطر عیب کار تو این اتفاق افتاده. میدونی چی میگم؟ واسه همین من وکیل که برای یک شاکی که اتفاقی براش افتاده یا اعضای خانوادش که رانگفول دت بخوان کیسو بیارن یا خود اون کسانی که صدمه بدنی دیدن، ما سعی میکنیم تا اونجایی که بتونیم دنبال همه بریم، چون وظیفه قانونی ما اینه. و وقتی که هم پی میبریم که یک کمپانی شاید مثلا بیمش کم باشه یا اصلا بین رفته، خب منطقیه که بیشتر فوکس کنیم رو اون کسانی که چی دیپ پاکت دارن، یعنی پول دارن، بیمه دارن، کاورج دارن، که ما میدونیم یه پولی بتونیم ریکاور بکنیم از اینا.
بله شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر رادی مصریانی شنیدیم در مورد واقعی ناراحت کننده‌ای که اتفاق افتاد ظرف یک دو هفته گذشته خبرساز شد و اون هم خراب شدن بالکنی یکی از مجتمع‌های مسکونی بود در نزدیکی دانشگاه UC برکلی که طی اون 6 دانشجوی حدوداً 20-21 ساله ایرلندی جان خودشون رو از دست دادن و 7 دانشجوی دیگه ایرلندی که به خاطر یک جشن 21 سالگی در اونجا در اون واحد جمع شده بودند مجروح شدند. خب البته از نظر بین المللی هم خیلی خبرساز شد، نخست رئیس جمهور و مقامات دیگه از ایرلند پیام های تسلیت دادن. یه سوال از شما دارم. میدونم یک وکیل وقتی قراره دفاع بکنه از موکلش، حالا وکیل اون جنرال کانترکتور یا وکلای دیگه، وقتی به پا به قضیه ستلمنت میذارن، خب میخوان ستل کنن قضیه رو، آیا کلازی، آیا یک تبصره‌ای وجود داره در قانون که وقتی شما میخواهید در مورد چیزی ستل بکنید که میتونه واقعا لایف تریتنینگ باشه، یعنی میتونه خطر جانی در آینده نزدیک و دور داشته باشه، یه مقدار با ملاحظه ستل کنن؟ به قول شما بگن خیلی خوب، شما 3 میلیون 6 میلیون اینجا پول رو میدید، ولی موظف کنن اون صاحب اون اونر رو که شما باید حتما این رو برید فیکس بکنید در این مدت مشخص. آیا این همچین تبصره وجود داره واقعا یا اینکه نه؟ خیلی
خب برای پروتکشن خود اون جنرال کانترکتر تا اون جایی که میتونن این لنگویجای یا کلازا رو باید اضافه بکنن که این پول برای ریپر این مسئله است، برای این اتفاق. ولی وقتی شما ستل میکنید و شما ساب بیلدینگ هستین و نخواین اون کانترکتر دیگه اون کارو درست بکنه، اون کانترکتر نمیتونه شما رو مجبور بکنه بگه خب چون من مسئول بودم من باید درست بکنم. خود ساب بیلدینگ میتونه بگه نه من میخوام یه نفر دیگر حالا بیاریم، چون اعتمادی دیگه به شما نداریم، چون کار شما آردی اشتباه بوده. این مسائل هم هستش که، ولی برای خب خیلی مهمه که نشون بدیم که وقتی این ستلمنت اگریمنت کانترکتر میتونه بگه خب اینا دیگه میدونستن این ای پیدا شده بوده، دیگه من چه کاری میتونم انجام بدم؟ پولشو ضررش هم که دادم که درست بکنم، این پول ضرری هم که دادم برای همینجوری نبوده، برای اینکه ریپر بوده، ریپر کاستی بوده که اینا به ما دادن. واسه همین مسئولیت من بعد از این ستلمنت دیگه تموم میشه، چون نه کنترلی داشتم نه اکسسی داشتم و حتی خسارتش هم دادم. این یه جنبه دیگه شه. برای همین همچین داستانی میتونه اون موقع شیفت بکنه مسئولیتو بیشتر به طرف ساب بیلدینگ یا منیجمنت کمپانی اگه اینوالو بوده، واسه اون منیجمنت کمپانی حتی شاید اون قسمت یه مقدار هندل کرده. بعد ببینیم شاید واقعا هم ساب بیلدینگ یه نفر استخدام کرده که درست کنن، شاید اون شخص هم دوباره اشتباه درست کرده و اندازه خوب درست نکرده و اونا میتونن کانستراکشن کمپانی یا کانترکتر بعدی هم میتونه دوباره اینوالو بشه رو این پرونده. من یادم چند وقت پیش یک پرونده داشتم و با موکلیم بودیم، کس امور کارمند و کارفرما بود و ستلمنت کانفرنس داشتیم و وقتی داشتیم راجع به پروندهشون صحبت میکردیم، یه دفعه من از کجا بحث یه اتفاقی که براشون افتاده بود خیلی تراژیک بود، بعد چون قسمت ایموشنال دیسترس پرونده داشتم صحبت میکردم، گفتم روانشناس رفتین نرفتین؟ بعد گفتن خب بالا. بعد یه مقدار ایموشنال دیسترس ما این بود، یکی از دوستامون توی آپارتمان بیلدینگ، ما آپارتمان رنت میکردیم، یکی از دوستامون که اومده بود پیش ما سر بزنه یا وارش اورنایت شب مونده بود، این از یکی از این پنجره بود که یه مقدار میره بیرون ولی توی خونه هست، هنوز پنجره هستن که یه باکس داره مثلا
بله.
پورترود میکنه به بیرون. این میگه تکیه داده بوده به اون، موضوع نصف شب بوده، حالا من چند تا جوین کوین هم شاید داشتن و میگه به اون تکیه داده بود، یه دفعه این کلفت میکنه میشکنه، چون خیلی پوسیده و قدیمی بوده و در گذشتم ایشویی بوده با این پنجره ها که خیلی قدیمی هن و سفت نیستن، این از چند طبقه میفته و بیچاره فوت میکنه.
ای بابا.
بعد گفتم خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ گفت هیچی دیگه، ما نمیدونیم چی شد و پدر مادر این دوست ما آراستیت بودن و خیلی دوستیده شده بودن، مثل که تنها بچهشون بود و سامتین خیلی حالشون بد شده بود اینا. بعد مدت زمانش هم هنوز نگذشته بود که بخواد یه نفر پرونده‌ای بیاره برای رانگفول دت و اینا. بعد گفتم که خب حالا این خیلی برای من ترابلینگه. گفتم میشه این اطلاعات پدرم مادره این بیچاره رو مرحوم به من بدین که من باشون تماس بگیرم، اینا پرونده دارن به خاطر این اشتباهی که اتفاق افتاده بوده و بعد من ساب بیلدینگ یا منیجمنت کمپانی مسئوله برای این فوت ایشون. بعد گفتن خب ما نگرانیم اگه این کارو بکنیم شاید بیلدینگ ما رو بیان بندازن بیرون و رنت خیلی خوبی داریم. و
ای بابا،
من هر چقدر با اینا سعی کردم اینا رو قانع کنم که اطلاعات این کسو به من بدن که فوت شده، اینا قبول نکردن که با من کوآپریت کنن و اینا. و بعضی موقع خیلی سخت که یه نفر فقط فکر این که یه آپارتمان خوبی داره، رنت داره، نه رنت خوبی داره میده که نخواد یه خانواده دیگر رو کمک بکنه. ولی این اتفاق متاسفانه خیلی میفته. کیسایی بوده که مثلا حتی شیشه اشتباهی بوده، یه بلای سری نفر افتاده توی نمیدونم، من پرونده‌ای داشتیم توی وان، شیشه‌ای که باید شاتر پروف باشه نبوده،
نشکن باشه.
بله، پرونده‌های خیلی مختلفی ما دیدیم. حالا متأسفانه تو این سناریویی که شما داشتین توضیح میدادین، این بالکونی های طبقه چهارم بوده مثلا.
بله، طبقه چهارم بود که
it's really tragic.
بله، خراب شده روی طبقه سوم. به هر حال شنوندگان عزیز، صحبت‌های تخصصی آقای دکتر رادی مصریانی رو شنیدید، وکیل متخصص در امور صدمات بدنی و تصادفات. بله، آقای دکتر مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت فعالیت دارند. متخصص در صدمات بدنی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به صدمات بدنی، بهتر بگیم تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات و همینطور construction accidents و به خصوص قوانین و حقوق کارمندی و کارگری شنوندگان عزیز. هرسمنت و اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست و شرایط بارداری در مورد خانم ها، مذهب و یا جنسیت و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو. ولی شما تلفن تماس رو خدمتتون عرض میکنم، 866-570-70. باز هم توصیه میکنم این شماره وکیلتون رو یادداشت کنید، یک جایی دم دست بگذارید. خدای نکرده موقعی به وقوع پیوستن رویدادها و تصادفات این نمرات به موقع خیلی به کار آدم میاد. 866 این شماره تلفن ها، 866-570-70، عضو 5500 و یلو پیج ملی. سپاس فراوان از شما آقای مصری.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، تا هفته آینده.
بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131، 310-775-2131. عضو سپهشت ایرانیان.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند.
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین سطح اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پیشمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید.